الله احنا شايفين ان ده زي
خارج بودی تره بیشتر به در تو میخوره با یه خیال راحت لال ترجیح بخونیم بعد رسول امیر نرسیده من چون بعدا اینا میخونیم یعنی رسائل اکثر قسمت رسول امیرش مفصل خونده میشه ولی تعارض عدله رسائل هم باز این آخر سال خونده نمیشه این نمیرسن اصلا محدود آقا میشاره درست داری خواهر کن با تمین اینطوره بعد اصول مزفر لال ترجیح رو داره منطقه فضاش با المجاز متفاوت در من اختلاف دارم کامل با هم که اتفاقا گفتم هم دیگه اختلافات چون اشاره کردم که اصلا اینجا اونا اغلایی دیدن و صبح مثلا تعبدی دیده یه فاز متفاوتی است. خب بسم الله الرحمن الرحیم الفاظ دوستانی اصالت و تخیل گفتیم که تأخیر توی اون تقسیم مجاری اگه یادتون باشه مجراش اینطوری بود دیگه که گفتیم یا حالت سابقه داریم یا حالت سابقه نداریم. اگر خلاصه حالت سابقه باشه که خب استثناء بود، اگر حالت سابقه نبود یا اصل در یا شک در اصل تکلیف بود یا شک در مکلفون به و تو شک در مکلفون به میگفتیم یا احتیاط ممکن است یا احتیاط ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن نبود میشد تأخیر. درست شد. اینجا آقای سبحانی میگن که این در واقع جایی که احتیاط ممکن نیست شک ما دوران بین محظورینه. دوران بین محظورین یعنی در واقع شبهه دوران بین محظورینی که یه طرفش وجوب یه طرفش حرمت، یعنی شک بین واجب و حرامه. فقط همین اون مجاری براءت رو ما اختصاص دادیم به چی؟ اختصاص دادیم به اونجایی که یا شبهه وجوبی باشه، یعنی یه طرفش احتمال وجوب داره، اون طرفش غیر از حرام، هر چیز دیگه ای غیر از حرام. پس شک بین وجوب و غیر وجوب که البته حرام توش نیست، تو شبه تحریمی هم باز همینجور شک بین حرام و غیر حرامی که وجوب توش نیست. درست. حالا اگر دوران بین وجوب و حرمت باشه اینجا چیکار باید بکنی؟ اینجا میفهمند که اصل با تأخیر. حالا تو همون چهار فرض اینو پیاده میکنن دیگه، میگن مثلا دوران بین وجوب و حرمت چرا به وجود اومده؟ یا به خاطر فقدان نص، یا به خاطر مثلا اجمال نص، یا به خاطر تعارض نصوص، یا به خاطر شبهه موضوعی است که دونه دونه دیگه تو هر کدوم از این موارد بحث میکنن و ثابت میکنن که بله اصالت با از تأخیره. آخرش یه بحثی دارن که همون تأخیر استمراری و تأخیر بدوی که اینو ما قبلا چون تعال ترجی رو اول خوندیم زیر بس تعال ترجی اونجا توضیح دادن دیگه که تأخیر تأخیر بدویه فقط و دیگه یکیش که انتخاب کردی دیگه تا آخر باید همونو بری، چون اگه اون طرف مقابلش رو بری قطعا دچار حرام میشه، یکی از این دو فعل حرامه قطعا دیگه، مثلا فرض یا واجبه که ترک شده یا حرامی که انجام شده و این دیگه قطعا خلاصه داره مخالفت قطعی پیش میاد و اینها. دقت کنید دارن که اذا دار الامر بین وجوب شیء و حرمته، وقتی امر دائر بین در واقع وجوب یک چیز و حرمتش شد و هنا مسائل و اربع، چهار تا فرض چهار تا مسئله اینجا هست. المسئله الاولى دوران الامر بین المحظورین لفقدان النص، به خاطر نبود یه نص ظاهر و صریح در حکم واقعی ما دوچار دوران بین محظورین شدیم. مثلا بزاله که دفن کافر لو تردد حکمه بین الوجوب و الحرمه، مثلا اگر ما دلیل نداشتیم که کافر دفنش حرامه، درست شد؟ یا این که مثل همه اموات ما کافر هم دفن کنیم دیگه، مثلا کافری که حالا تو ذمه مسلمین بوده و مثلا یا اهل چه میگن عهد و صلح بوده، بالاخره تو جامعه ماست، یه مرده است تو جامعه ما، حقوق شهروندی داره به قول آقا این درش چطور شد و به خاطر حقوق شهروندیش ما مثلا اینو واجب احترامش کنیم دفنش کنیم، حالا نه مثل آداب و رسوم مسلمین، اما بالاخره احترامی بذاریم، چه بدونم خدمی تسلیتی، چه بدونم فنر بذاریم مثلا واسش آی کافر و خانواده محترم تسلیت ارزو کنیم و تجسس. یا این که نه دیگه فقط اون ادله منحصر در وجوب دفن مؤمنه و دفن کافر مثلا حرام اصلا تقیه چلو شد یه همچین شکی مثلا به وجود بید و ذالکه که دفن الکافر لو تردد حکمه بین الوجوب و الخرمه ولم یکن دلیل معتبر فی البین تصریحی نداریم تو ادله که کافر چی الان حکم میشه مثلا دارن که لا شک ان المکلف مخیر بین الفعل و ترک اینجا دیگه چاره ای نیست مکلف تخییر تکوینی داره تخییر عقلی داره که یا بالاخره باید دفع بکنه یا نکنه دیگه فرض دیگه که نداریم که نمیشه هم دفع کرد هم دفع نکرد یا رفع بشه مثلا نمیشه که بالاخره این تأخیر عقلی هست دیگه کاش نمیشه لا شک ان المکلف مخیر بین الفعل و ترک تخییرا تکوینیا علی وجه لیس بامکانه المخالفه القطعیه اینجا اصلا مخالفت قطعی ممکن نیست که هم ترک بکنه هم دفع بکنه چا؟ یعنی چی نسوش دفع کنیم نسوش بیرون باشه علی رضا خان چیکار میخوام بکنم قطعی شد رضا خانه یا نه یه تا گفته بودن بسیزونیدش بسیزونید چیه بعد مسلمون شیعه است جان نمیدونم نه رسمی که هیچی نگفتن رسمی هیچی نگفتن ولی تو فضای مجازی خیلی آره بولد کردن که دیگه خود خودشه و خود ناکسشه و اینا بعد ها یاد توسته کردن بذاریدش تو موزه یعنی با همین شکل بذاریدش تو شیشه مومیایی دیگه میمونه بذارید تو شیشه و بمونه یاده بگفتن نه بابا بسوزونیدش با نه در این قاعدش فقیش اینه که باید دفع میشه دیگه حالا جا؟ آره بابا مثلا. آره بعد کجا رسیدیم ها اما خب وضعیت و هیکلش اینا دقیقا مثل همون جنازه بود دیگه یعنی دقیقا همون جایگاه دستش نمیدونم اون چهره مثلا صورتش اینا اون مقدارش که مونده بود کامل شبیه بود آره نمیدونم ببرنش دی این ای بگیرن نگیرن فلان یارو دیگه نمیدونم ولی میشه بعد از اون برم نوش گفته بود که حتما احترامش کنید و ای بالاخره پدر مدرنیزاسیون ایران و ایران بهش مدیون و فلان حتما احترام بذارید بهش حالا سلا شکر علال مکلف مخیرون بین الفعل و ترک تخییرا تکوینی یا اینجای تخییر تکوینی داریم عقلا علاوه چن لیسا به امکانی المخالفت و القطعی الامتناع الجمع بین الفعل و ترک نمیشه بین فعل و ترک جمع کرد مع وحدت زمان العمل در زمان واحد هم انجام بدیم هم انجام ندیم بلن موافقت القطعیه موافقت قطعی هم نمیشه که بگیم ها یه جوری احتیاط کنیم که حتما حکم واقعی دیگه انجام بشه نه دیگه اونم نمیشه دیگه بس موافقت قطعی هم نمیتونیم داشته باشیم بس احتیاط ممکن نیست مخالفت قطعی هم نیست که شبهه تحریم به وجود بیاد و اینها دیگه ناچار چیکار کنیم بگیم تأخیر تکوینی خب این تأخیر تکوینی اما من حیث الحکم ظاهری اما از جهت حکم ظاهری چی می‌فهمید که از جهت حکم ظاهری فالمقام محکوم بالبراءت عقلا و شرعا حکم ظاهری نداره حکم ظاهریش براءت در واقع عدم الحکم دیگه یعنی ما شک می‌کنیم شارع اینجا حکم ظاهری دارد یا ندارد اصل همون براءت حکم دیگه درسته پس هم ادله رفع ما لا یعلمون تو مرحله حکم ظاهری این مورد هم پیاده میشه و عملا ما براءت داریم درسته خب چرا دارن که اما جریان البراءت العقلیه موضوع براءت عقل چی بود قبح عقاب بلا بیان وقتی شارع حکم دفن کافر رو نگفته کلا خب پس قبیحه که بیاد در واقع عقاب کنه به خاطر عدم بیانی که اینجا داریم دیگه اما جریان البراءت العقلیه فلان موضوعها هو عدم البیان الوافی بیان واصل به دست مکلف بالاخره وجود نداره ما فحص و یأس داشتیم ها بدون فحص که نه با فحص رسیدیم به اینکه بیان نیست و المراد من الوافی ما لو فسر علیه المکلف لکف وافی نظر العقلا وافی که میگیم یعنی اگر این بیان وجود داشت حجت بود عقلا راضی میشدن عقلا اکتفا میکردن به این بیان و حکم واقعی رو از اون بیان به دست میآوردن و یقال انه ادى الوظیفه فی مقام البیان عقلا میگفتن که بعد این قانون گذار دیگه ادا کرد حق وظیفش رو و کاملا دیگه بیان مفیدی رو انجام داد مثلا ولکن الحکم المردد بین الوجوب والحرمه لیس بیانا وافیا یه حکمی که معلوم نیست واجبه یا حرامه این که بیان وافی نیست لدى العقلا حتی یسهل المتکلم از سکوت علیه فیکون من مصادیق قبح الاقابه بلا بینه. خب اینجا یه دعوای خیلی جدی هست، شالا دیگه تو رسائل پیگیریش میکنید، و اون اینکه اون شک در اصل تکلیف بود توی مجرا، تو تقسیم مجاری که میگفتیم یا شک در اصل تکلیف یا شک در مکلف مونده. خب اونجایی که شک در اصل تکلیف، اونجا یه دعوای صورت گرفته، آیا جنس تکلیف هم تکلیفه؟ علم به تکلیفه؟ الان اینجا دقت کنید، ما جنس تکلیف رو میدونیم. جنس تکلیف چیه؟ یه الزامی هست، منتها نمیدونیم یه الزام، الزام حرمت یا الزام وجود. بعضی ها گفتن این علم به اصل تکلیفه، در که اینجا اصل تکلیف رو علم داریم، بردنش روی مکلفون به، چون بردنش رو تک مکلفون به، بعد شده چی؟ شده بگو، شده دوران بین محضوره اینه که احتیاط ممکن نیست و مجرا مجرای تخییر شده. در که از اصول آیه سبحانی میگه نه، علم به جنس تکلیف فایده نداره، علم به تکلیف در واقع علم به تعین تکلیفه. تا زمانی که ما علم به تعین تکلیف نداشته باشیم، قبه قابلا بیان میاد، رفع مالا یعلمون میاد، ولی که جنس رو میدونیم، یعنی میدونیم اینجا یه الزامی هست، مطالب میدونیم الزام وجوبی یا حرمتی، درست شد؟ چیکار میکنیم؟ میگیم که این مجرای براعت، چون بالاخره تعیین تکلیف رو نمیدونیم. اما بعضی ها گفتن نه، اینجا اصل تکلیف معلومه، یعنی اصل تکلیف رو که اندن شامل جنس تکلیف هم گرفتن دیگه، فا اینجا بالاخره یه تکلیف محرزه، شاید که اندن با علم اجمالی خواستن کار کنن، که من یه علم اجمالی دارم به الزام، منتها مرددم بین وجوب و حرمت، و چون این اصل تکلیف خلاصه معلومه، دیگه مجرای براعت نیست، بردنش توی مکلفون به، و تو مکلفون به هم چون دوران بین محضوره این واجب و حرامه شده مجرای تخییر، یعنی حکم ظاهریشو گفتن تخییره. آیه سبحانه میگه نه، این تخییر تخییر تکوینیه، این که حکم ظاهری نیست، حکم ظاهری اینجا براعته. اینجا اختلافی هست، حالا میگم تو رسائل شده مفصل بحث میکنید. یه دعوایی که تو تقسیم مجاری هم داشتیم همین بود، یعنی به خاطر همین نکته بعضی مجرا رو عوض کرده تقسیمش رو، درکم که این فضایی خورده عوض بشه. حالا شاید تو رسائل دیگه، سه جور رسائل تقسیم مجاری داره، دوتاش اول کتاب، یکیش اول براعت، و خود این ستا هم یه جورایی نمیسازن با هم. حالا بعد اونجا زور بزنیم ببینیم شیخ چرا اینجوری زده دوتا اول به دو شکل، دوباره اول براعت هم یه شکل دیگه، و بعد مختار خود شیخ کدوم الان اونجا یه یال العجبی هست تو رسائل همه هنگه. یکی از دعواش اینه، یه دعوای دیگه هم داره حالا، ولی یکیش اینه. خب اما جریان براعت شرعی، اما براعت شرعی چطور؟ براعت شرعی می حدیث رفع، حدیث رفع میگیره دیگه، رفع مالا یعلم. بالاخره وقتی من علم ندارم به حکم که حکم وجوبه یا حرمته، رفع مالا یعلم براعت شرعیه و خلاصه میگیره این موضوع رو و تمام دیگه. فعلا ان موضوعها و جهل الحکم الواقعی، موضوع براعت شرعی جهل به حکم واقعیه، ما لا یعلمون رفع. فرض افروز وجود الجهل، فرضی رو که اینجا ما جهل داریم، جهل به وجوب و حرمت داریم، اونی که بهش علم داریم اصل الزامه. اما ببینید آیه سبحانه میگه اصل الزام فایده نداره، اصل الزام تعین نداره، به درد نمیخوره، درست شد؟ والعلم بالالزام الجامع بین الوجوب والحرمه ليس علما بالحکم الواقعی. ببین خیلی قشنگ اون لم اشکال داره میگه، بدون که اشکال توضیح بده، لمشو قشنگ داره میگه بهتون که ها، علم به الزام که جامع بین وجود و حرمت هست، لیسه علمن بالحکم الواقعی، اون الزام که چیزی دستمونو نمیگیره، حکم واقعی در نمیاده توش، پس مورد جهل حکم واقعی اینو میگیره. خلاصه فیشکونه به قول صلی اللہ علیه وسلم رفع امتی مالا یعلمون، مصداق برات شرعی میشه و مالا، مصداق برات عقلی هم که بود، چرا؟ چون بیان وافی نبود، یه بیانی بود الزامه رو میفهمیدیم، اما بیان وافی که حکم واقعی به این بده نبود دیگه، پس هم عدم البیانه و قابلا بیان میگیرتش، هم عدم العلم و رفع مالا یعلمون میگیرتش، درست شد؟ خب اما اجمال نس میگه اجمال نس هم دقیقا مثل همون بالایی دیگه فرم نکردیم، این همون ما تکوینن مخیریم، اما حکم ظاهریش میشه براعت. چرا؟ چون اجمال نس دیگه، انگار بیان نیست، نه بیان مجمل انگار بیان نیست دیگه، تعارض نستین هم دوباره همینجور اینا همش هم دارن که ازادارن ام بین الوجوب و الحرمه من جهت اجمال دلیل، اگر امر بین وجوب و حرمت مردد شد مطابق جهت اجمالی که در دلیل ما داریم. مثل چی؟ مثلا فرض کنید، حالا تو اجمال که خود سخت مثال اجمال پیدا کردن، اجمال نص باعث تبران بین محظوره این بشه. مثالش چی بود خدایا؟ خدایا دفتاد میگم بود مثال داره کل عبر المردد بین الایجاب و تهدید، خودش گفته دیگه مثل آره همین همین مثال خوبی، امر، امری که مردد بین امر وجوبی و امر تهدیدی، مثلا افعل ماشد میگفت بوده افعل هر غلطی خواستی بگه، یه هر غلطی خواستی بکنه یا نه اختیار دارید بابا هر کار خواستی بکنه چیز داشت، یه قشنگ دو تا فضاش در میاد دیگه داره که چیز داشت که این امر الان امر وجود داره و ایجابت توش در میاد یا تهدید و حالت خلاصه نهی داره دیگه. فل حکم فیه کل حکم فل مسئلت سابقه، دقیقا مثل حکم در مسئله قبلی، دوباره عدم البیان قبل قابل بیان میگیرتش و عدم العلم و حدیث رفع میگیرتش، حکم ظاهریش میشه براءت، هرچند تکوینا شما دیگه مخیری دیگه میخوای انجام بده میخوای نده. البسطره تو سالس دوران اول محظوره، منتها اینجا به تعارض نسته. خب اینجا باز ما تأخیر تکوینیمونو داریم، دو تأخیر تکوینی بستیم درست شد، اما الان اینجا براءت جاری کنیم تو ظاهر یا تو ظاهرم بگیم حکم تأخیر اومده، این همون اختلافی که تو مرجعات خوندیم، تو تراجع خوندیم. آقای سبحانی چون اونجا قاعده سالویه رو میگرفت تأخیر، درست شد، اینجا میگه تأخیر حاکمه. اما اگر کسی اونجا گفت چی؟ قاعده ثانویه تأخیر قاعده تعبدی نیست اصلا، اصلا اصل عملی نیست، همون تأخیر تکوینیه رو داره میگه، اون وقت اونجا ادله براءت دوباره حاکم میشه. گرفتی شده شد؟ همون براءت ظاهری که مثل قبلی ها دیگه فرق نمی کنه. بس باید دایست رو کنیم، میگه لودار الان بین الوجوب و الحرمه من جهت تعارض الادله فالحکم و تأخیر شرعا. ببین شرعا یعنی تعبد شرعی ها، یعنی اصل عملیش تأخیر. فالحکم و تأخیر شرعا ایل اصل به احد دلیلین به حکم شرع، یعنی ما باید یکی از دو تا دلیل متعارض رو به حکم شرع تعبدن بپذیریم، لاطلاق ادلته، به خاطر اطلاق ادله تأخیر در فرض تعارض نصوص که ما تو تعارضی خوندیم قبلا ادله شو. اینجا یکیشو میگه که مثلا حسن ابن جهم از امام رضا علیه السلام نعم میکنن که یجی اون رجلان به کلاب مستقته سقه به حدیثین مختلفته و لا نعلم ایهما الحق قال فاذا لم تعلم فموسع عليك ایهما اخذت، وقتی ندونستی کدوم طور سودون درست موسع شیخ و اینها مظفر و اینها اصرار دارن این موسع علی تأخیر تکوینی داره میگه، موسع علی دیگه یعنی آزاد تکوینا آزادی دیگه، هر کس خواستی عمل، این توش تعبد در لسانش لسان تعبد نیست. اما آقای سبحانی گفته نه دیگه لسان لسان تعبده و تأخیر شرعیه. خلاصه اگر گفتیم تأخیر همون تأخیر تکوینیه مثل سوره قبلی، حکم ظاهریش میشه براءت، این قبلی این اجمال نست و این فقدان نست. اما آقای سبحانی چون تأخیر قاعده ثانویه رو تأخیر گرفته اونجا، اینجا شده تأخیر. یکی از ثمرات تقدم تعارضی فهم راحت ایناست دیگه، سریعتر دیگه میریم. هر مسئله تو را بعد دوران را هم بین المحظورین فی شبهت الموضوعی، در شبهه موضوعی دوران دوران محظوره پیش بیاد. یعنی چی؟ یعنی ما از یه طرف داریم اکرم العلماء، وجوب اکرام عالم، از یه طرف هم داریم چی؟ لا تکرم الفساق، حرمت اکرام فاسق. حالا یه زید مشکوکی هست که موندیم الان، این الان وجوب اکرام میگیرتش درست شد یا حرمت اکرام فاسق؟ تو فسق شک داریم، درست شد، تو فسق شک داریم. الان دوباره بین محظورین دیگه اگه عالم غیر فاسق باشه وجوب اکرامه، اگه عالم فاسق باشه حرمت اکرام گیر میکنه. داره که ازا وجب اکرام العادل و حرم اکرام الفاسق و اشتب اخال زید بن حیث الفسق و العداله. زید مشکوک فاسق شده یا نشده. فالحک فیه کالحک فالمسئلت الاولا طابقا نعلو بن نه، این هم مسئله اول میشه مثل هم. ثم ازا دار الام بین المحظوره، اگر ام دایره بین محظوره شد و کانت الواقعه واحده فلا شک انه مخیر عقلا بین الامرین مع جریان براءه عن کل الحکمین فی الظاهر. پس تخییر تکوینی مونو داریم اما از جهت حکم ظاهری براءت جاری میکنیم دیگه، عن کل الحکمین فی الظاهر، از هر دو حکم براءت جاری میکنیم. اما لو کانت لها افراد فی طول الزمان، اما اگر این افرادش در طول زمان متعدد شد، مثلا داره که اکرام زید فی کل جمعتن الى شهر، تا یک ماه هر جمعه زید رو دعوت کن اکرام کن، مثلا یه هم چیز بین الوجوب و القربه. ما تا این یک ماه هر جمعه شک داریم دیگه، هر جمعه شک میکنیم که این زیده باید دعوت بشه یا نشه، درست شد؟ خب بیان بگیم جمعه اول دعوت نکنیم، جمعه دوم دعوت بکنی، دوباره جمعه سوم دعوت نکنی، جمعه چهارم دعوت، این مخالفت قطعی پیش میاد. چون مخالفت قطعی پیش میاد تأخیر بدویه نه تأخیر استمراری، درست شد؟ تو همه فرضها، تو همه این چهار فرض که با رفتیم سراغ تأخیر تکوینی و از جهت حکم ظاهری براءت جاری کردیم، چون دوران بین محظورینه تو همهشون تأخیر بدویه. قرعه رو هم بعضی برگردوندن به تأخیر، آره قرعه و استخاره رو بعضی برگردوندن به همون تأخیر عقلی دیگه، آره مشکلی نداره، منتها یک بار نه هر بار دوباره، چون هر بار میکنه دوباره مخالفت قطعی پیش میاد دیگه، ولی آیا دفعه اول مشکلی نداره تأخیر دیگه، تأخیر تو انداختی گردن قرعه مشکلی نداره. حالا که سوم ازادار بین المحظورین و کانت الواقع واحده که حل، اما اگر افراد فی طول زمان داشته باشه کما ازاد تردد اکرام و زید فی کل جمعت الى شهر بین الوجوب و الحرمه فیقه و الکلام فی ان تأخیر العملی حل و حکمان استمراری، این تأخیر عقلی در مقام عمل، این تأخیر عقلی در مقام عمل حکم استمراری هر جمعه است، فلهو ان یختار فی الجمعت الثانیه غیر مختاره فی الجمعت الاولا، دفعه دوم مثلا دعوت نکنه یا دعوت بکنه، و این استلزم از ذالک المخالفت القطعیه، هرچند مخالفت قطعیه. خب اگر اونجا تأخیر و تأخیر تعبدی گرفته بودیم و اطلاق تأخیر تعبدی هم هر جمعه رو تأکید میکرد، هیچ مشکل نداره، میگه این مخالفت قطعیه که شارع معفو بود، شارع بخشید. اما تأخیر رو چون تأخیر عقلی میگرفتیم میگفتیم مخالفت قطعی لازم میاد. ببینید خود اون لسان تعبد و لسان عقلی گرفتن ماجرا این ثمرات رو میتونه داشته باشه ها، حالا این صحبت ملتزم نیست ولی میشد با وزان تعبد آقایون اصرار کنن که نه این تأخیر هر جمعه است مطلق است و ولو مخالفت قطعی پیش بیاد. شما این فضا تعبده یک کسی اصرار کنه میشه همچنم، ولی چون تأخیر عقلیه، تأخیر عقلی دیگه مخالف قطعی حرام دیگه، گردن تعبد شعاره که نمیتونیم بذاریم حکمش رو، دقیقا که چیز. حالا آی سبحانی که ملتزم نیست، آی سبحانی هم تأخیر بدوی رو میگه، دارن که فلهو ای اختار فی الجمعه الثانیه غیر مختاره فی الجمعه الاولا و این استلزم ذلك المخالفه القطعیه اولا، یا این که نه تأخیر تأخیر بدویه بل تأخیر ابتدایی، فلا یجوز له ان یکرمه فی الجمعه الاولا دون الثانیه، نمیشه تو جمعه اول مثلا اکرام بکنه اما تو دومی اکرام نکنه، دیگه اکرام کردی تا آخر باید دیگه. از ظاهر عدم کونی استمراریان، ظاهر اینه که بله این تأخیر استمراری نیست، عدم کن اما دیگه از ظاهر میاره، این از ظاهر آوردن همون گیر تعبد است، این اگه تعبد نبود که اصلا قطعاً تأخیر ابتدایی بود، اصلا شک نمی‌کردیم تأخیر بدوی تأخیر استمراری باشه، اما چون تعبد وزان تعبد محال نیست، شاره با تعبد بیاد بگیم من مخالفت قطعی اینجا رو مثلا دلم میخواد خوشم میاد مثلا مخالفت قطعی پیش بیاد به تو چه یه فضا این شکلی که میشه دیگه، یه خورده از ظاهر رو اینا میاد وسط دیگه، یعنی اون وزان تعبد که از ظاهر عدم و کونی استمراری هست لأنه لا فرق بین لا فرق فی تنجیز العلم اجمالی و حرمت المخالفه بین کون الواقع دفعی او تدریجیه. بردتش روی منجزیت علم اجمالی که چون من یه علم اجمالی دارم که چی؟ اکرام یا واجبه یا حرام، درست شد؟ این علم اجمالی به وجوب یا حرمت اکرام باعث میشه که مخالفت قطعی حرام بشه. حالا اینجا دیگه فرق نمی کنه چه این مخالفت، مخالفت دفعی باشه، یعنی تو آن واحد و مخالفت قطعی کنم، همین لیوان رو بخورم همون لیوان رو بخورم که بشه مخالفت قطعی با علم اجمالی، درست شد؟ یا این که نه دفعی نباشه و تدریجی باشه، دیگه فرق نمی کنه. خلاص پس فرقی نیست بین این که مخالفت با اون علم اجمالی و تنجیز اون علم اجمالی در واقع دفعی صورت بگیره یا تدریجی صورت بگیره. فکما تحرم المخالفه العملیه الدفعیه، همونطور که در مقام عملی یک باره دفعتا واحده مخالفت کردن با علم اجمالی حرامه، و کذالک تحرم التدریجی ایضاً، حالا جمعه اول و جمعه دوم هم همینطوره دیگه، بخیر مخالفت قطعی پیش میاد. فانه یعلم بانه لو اکرم زیدا فی الجمعه الاولى و ترک اکرامه فی الجمعه الثانیه فقد ارتکب مبغوضا للشارع. این میدونه که اگه جمعه اول و جمعه دوم دو کار مختلف بکنه قطعا مبغوض شارع رو انجام داده، یعنی اگه واجب باشه تو جمعه دوم ترک کرده اکرام رو، اگر حرام باشه تو جمعه اول اکرام رو انجام داده. خب بالاخره قطعا دیگه مخالفت پیش میاد. فالمانع هو تنجیز العلم الاجمالی مطلقا، اینی که مانع از تخییر علم اجمالی است. گفتم ببین اگر تخییر شرعی باشه علم اجمالی میتونه مانع نباشه، تعبد دیگه، وقت تعبد شاره بیاد بیا نه تو هر جمع مخیری هر کار خاصی بکن سچه دوشه بادم این خود اون از ظاهر من ظاهر میشه دیگه. فالمانع هو تنجیز العلم الاجمالی مطلقا فی الدفعیات و تدریجیات و عدم الفرق بینه هما لحکم العقل به لزوم اطاعت المولا و حرمت المخالفه حسب الامکان و الاستطاعه. و عقل حکم میکنه به این که حسب امکان و حسب قدرت من باید جلوی در واقع اطاعت مولا و حرمت مخالفت قطعی خلاصه صرف هم کنم دیگه. فتلخص ان حکم تاخیر عند دوران الامر بین المحظورین لا یکون حجتا علی جواز المخالفه القطعیه. پس خلاصه مطلب این که حکم تاخیر در دوران بین در واقع وجوب و حرمت که دوران بین محظورینه، این حجت بر جواز مخالفت قطعی نیست، این تاخیر تاخیر بدویه و مخالفت قطعیش حرامه. و حاضری ضابطتون کلیه تجب مراعات و دیگه تو هر چهار تاشین میاد، درسته زیل آخری بحث کرده ولی این بحث قبلی رو هم میگیره، یعنی اجمال نص و فقدان نص و تعارض نص هم همین جوری هم تأخیر تأخیر بدویه، درسته نه تأخیر استمده. حل؟ یعنی هنوز دارم نکردم؟ هنوز فرست میدم؟ بقیه شو دیگه چی؟ قبلا خونده یا سه کلن نمی خونه اینا؟ بقیه چقدر میشه؟ وسط استثابه گفتی داره؟ یعنی تا تراجی رو کلن نمی خونه؟ اول استثاب؟ یعنی استثاب تو ابتایم نیست؟ یعنی نخونه؟ دلغلک بدید لحظه. حالا بریم احتیاط تمام کنیم باشم، احتیاط امروز تمام کنیم، استصاف کنم بمونه برخواه. حالا بریم که کارش بریم. کلش ده صفحه هست؟ میام احتیاط میشه تمام کرد راحته، ولی استصاف سخت، بخواهیم هم نمیتونیم تمام کنیم. خب اما بحث احتیاط، احتیاط دقت کنیم، گفتیم که دوباره مثل براءت دیگه، جایی که در واقع دوران بین محظورین نباشه احتیاط ممکنه، اگه دوران بین محظورین شد دیگه فرق نمی کنه چه شبهه شبهه حکمیه باشه، چه شبهه شبهه موضوعیه باشه، چه شک در اصل تکلیف باشه، چه شک در مکلفون به باشه، ما تأخیر عقلی رو داریم تو دوران بین محظورین، همه اینا تأخیر عقلیه. حالا یه جایی مثلا آیه سبحانی میگفت براءت شرعی هم داریم، عشر میگفتن نه براءت شرعی هم نداریم، ما همون تأخیر است مثلا، دقیق کیا شده شد. اما بالاخره تأخیر تکوینی و تأخیر عقلی تو همه دوران بین محظورین هست، که هر جا عمد دایره بین وجوب و حرمت شد، چه شک در اصل تکلیف باشه، چه شک در مکلف به باشه، چه شبهه حکمیه باشه که مربوط به لسان ادله است، چه شبهه موضوعی باشه که مربوط به خلط امور خارجی است، کلا مجرای تأخیر عقلیه و اساسا تأخیر شرعی داریم یا نداریم اختلافه. آیه سبحانه چون اون قاعده ثانوی رو درست کردن ذیل تعارض نسینه، اینجا گفتن تأخیر شرعی داریم. آه شیخ و مثلا مظفر و اینا، شیخ انصاری و مظفر و اینا چون اون تأخیر شرعی رو قبول ندارن، همه رو دیگه گرفتن تأخیر عقلی. و تأخیر عقلی رو هم میگن متضمن حکم ظاهری نیست، چون حکم مجهولی چاره نداره، که همون تأخیر تکوینی که من از ابتدا داشتم که این فعل رو یا بدرستم انجام بدم یا بدرستم ترک کنم دیگه، اون همونه، همون مونده بدون تعبد، بدون حکم. هیچ حکمی نیست، نه هیچ حکم ظاهری نداره دیگه، و همون تأخیر تکوینیه بکن نکن عقلی خودمونه دیگه، همون هست همچنان. خب پس طبیعتا اساس الاحتیاط فقط مال اونجایی میشه که یا شبه وجوبی است یا شبه تحریمی است. این دیگه دوران بین محظوره، اینی که احتمال داره واجب باشه یا احتمال داره حرام باشه، که تو احتیاط نمیاد دیگه طبیعتا، چون احتیاط اونجا ممکن نیست. حالا نه دیگه اصلا جعلی نداری، اصلا حتی اباحه هم جعل نشده، قبل‌تر از اباحه هست، مثلا هیچ حکم مجهولی نیست. آقا اونجا باز یه دعوایی هست مبنای کلامیه که هر واقعی حکم داره اندشاره، اینو پیش فرض گرفتن تو کلام، گفتن هر حکم، هر واقعی حکم داره. اونا اومدن گفتن که اباحه جعل داره، اباحه حکم بوده و هر واقعی حکم داره، اون وقت باید تمام اینا رو حکم شرعی واسش درست کنه. اما خود اون قیس کبرا رو امام و اینها قبول نداره، امام و علامه. آره امام و علامه به تبع همون بحث اعتباریات که قبلا کردیم دیگه، خود مظفر هم فکر کنم، نه مظفر اول اصول قبول کرده که هر واقعی حکم داره. بعد امام علامیه نه، حکم چون جعل تابع مثلا فرصد. آقا یه بار شاره نمیخواد جعل کنه، چرا زوره که فیزه کردن شاره؟ یعنی چه الزامی هست که شاره نسبت به هر واقعی حتما حکم جعلی مجعول داشته باشه؟ متوجه شدوشو؟ بذار اونجا مفصل بحث میشه دیگه که داریم همچی فرضی یا نداریم. همشه امتحایی تو اسلام تزمان بحث کرده اینا رو، گفته چی؟ وسکتو اما سکت الله، وسکتو اما سکت الله، یعنی خود شاره حکم نکرده، تو چرا داری حکم میکنی زورکی؟ بذاره که چه خود شاره حکم، بذاره برهان عقلی نیست که حتما باید هر واقعی حکم داشته باشه، اتفاقا برهان عقلی برخلافش که چیه که چون اعتباری تابع مسائل مفاسده و اعتباری تابع جعله، درسته جایی که ما شک داریم که جعلی اتفاق افتاده یا نیفتاده چرا جعل رو میذاریم گردن شار؟ جعل نیستی. وقتی فضای تأخیر عقلی با اون خیلی قشنگ میسازه که یه جایی که ما مثلا تأخیر عقلی داریم در واقع هیچ حکمی جعل نشده، نه اباحه جعل شده، نه وجوب جعل شده، نه براءت جعل شده، براءت شاید هیچ کدوم جعل نشده، پس هیچ حکمی نداره. درست شد؟ با اباحه یکی میشه، منتها بحث سر همون نسبت به شعار دادن یا ندادن پدر مار در میاره دیگه. دقیقا چی بشه؟
اباحه یکی هم میتونه
از طرف شعاره مبیه شده باشه، بله. یا فقیه کشه باشه، بله بله. اونم که بله، اون که بله بیتون ظاهری باب اجزاش میشه دیگه، اون که درست. خب الفصل الثالث اصالت الاحتیاط، هازا خب بر اصل الثالث من الاصول العملیه و یعبر عن به اصالت الاشتغال هم میگن، اشتغال یقینی ذمه یستد الفراغ الیقینی. قاعدش اینه، حالا قاعده اشتغال یا اصل عملی احتیاط بالاخره بهش میگن، و مجراهو هو شک فی المکلف به مع العلم به اصل تکلیف و امکان الاحتیاط. اولا اصل تکلیف باید علم داشته باشیم، ثانیا احتیاط هم ممکن باشه دیگه، یعنی دوران بین محظوره نباشه که تو تأخیر گفت. پس کل دوران بین محظوره اینها رو آی سبحانی تو تأخیر بحث کرد و حالا فقط دو فرضشو برات شهری رو قبول کرد، یه فرضشو برات چیز تأخیر شهری رو قبول کرد، یه فرضش هم که همون تأخیر عقلی دیگه، بله شبه موضوعی رو تأخیر عقلی گفت، درسته؟ شبه حکمیه تعارض نسین شد تأخیر عقلی، چیز تأخیر شرعی وزو خواهم، تأخیر شرعی تعبدن. و اون دوتای اولی که فقدان نس و اجمال نس بود گفت تأخیر عقلیه ولی براعت شرعی داریم، براعت شرعی و عقلی، البته هر دو، هم براعت شرعی هم براعت هم. این تقریبا همه یه دوران بین محصولی ها رای صبحانی جمع کرد توی ذیل اسات و تأخیر. این به خاطر این بود که ملاک تأخیر در جایی است که احتیاط ممکن نباشه و در واقع بین محصولی باشه. اما توی اسات الاحتیاط بحث رو بردیم سر علم و اصل تکلیف و شک در مکلفون به با فرض احتیاط، امکان احتیاط و دوران بین محظورین نبودن. خب اینجا هم باز دو مقام بحث میکنیم، شبه تحریمی و شبه وجوبی، که اول شبه تحریمی رو بررسی میکنم بعد وارد شبه خلاصه وجوبیه میشه. علت این که تفصیل دادیم بین شبهه در واقع تحریمی و شبهه وجوبی، یه تفصیلیه که دوباره بین انواع شبهات محصوره و غیر محصوره توی بحث شبهه تحریمی اتفاق افتاده. یعنی بعضی ها در شبهه تحریمیه باز تفصیل دادن که اگر شبهه شبهه محصوره باشه احتیاط باید بکنیم، اما اگر شبهه شبهه غیر محصوره شد مثلا چی؟ باید بریم سراغ مثلا فرض کنید براعت، یه همچین فضایی مثلا. درسته؟ به قدر همین تفصیل دیگه تو شبهه تحریمی مقدار بیشتر بحث شده. بعد در واقع شبهه وجوبیه رو هم با دو سه حالت دوران بین اقل و اکثر و دوران بین متباینن اونجا هم بازی تفصیلی هست و چون حکم این اقسام فرق میکنه دیگه ناچارا باید جدا جدا تک تک اینا رو بحث کنیم ببینیم به کجا میرسیدیم. دقت کنیم. خب اول وارد شبهه تحریمیه میشن. شبهه تحریمیه تقسیمش همون که عرض کردم، یک جای شبهه تحریمیه شبهه محصوره است، یک جای شبهه شبهه خلاصه غیر محصوره است و ببینیم کجا احتیاط واجبه و کجا احتیاط واجب نیست. دقت کنید اول تعریفاشو بره. میفهمم که صبح شبهه تنقسم الی تحریمیه و وجوبیه فیه قول کلام فی مقامه. المقام الاول شبهه تحریمیه، مقام ثانی شبهه که شبهه وجوبیه است بعدم میاد. مختص تقسیم سابق فی شک فی تکلیف، همون تقسیمی که در شک در تکلیف گفتیم که یا منشأ شک اجبال نسته یا فقدان نسته یا تعارض نسته اینه یا خلط امور خارجیه، اینجا هم دقیقا اون چهار تا قسم میاد که بالاخره شبهه یا حکمی است، گفتیم شبهه حکمی یا شبهه مفهومی اونایی هستن که مربوط به لسان شارع، حالا بود و نبودش یا اجمالش هرچی هست دیگه مربوط به شارع. شبهه موضوعی خلط امور خارجی است، یعنی شارع بیانش تام، ما تو خارج تو تطبیق گیر کردیم دیگه، درست شد؟ پس اون تقسیم اینجا میاد، چه شک در اصل تکلیف باشه چه شک در مکلفون به باشه، اون چهار قسم پیاده میشن خلاصه. لان شبهه اما حکمیه او موضوعیه و منشأ شک فل حکمیه اما فقدان نس او اجمال او او تعارض نس، ولیکن کل ذلک فروض نظریه لا واقع لها فل فقه. اما اینا فرضای نظری خوبیه جای خودش، تو فقه معلوم نیست ما برای همه اینا بتونیم مثال پیدا کنیم. تو شک در اصل تکلیف پیدا کردیم هر چهار تاش فایده داشت، اما تو شک در مکلفون به بعد ببینیم مثلا واقعا پیدا میشه مثال یا نه. که کل ذلک فروض نظریه لا واقع لها فی الفقه فلتی لها تطبیقات عملیت ملموسه فی الفقه یل مسئله الراوی، اونی که در واقع تطبیق ملموس تو فقه داره شک در شبهه موضوعی است. یعنی ما مثلا شک در مکلفون به از ناحیه اجمال نص پیدا نمی‌کنیم، نداریم. تازه اگرم باشه شک در اصل تکلیف میشه نه شک در مکلفون به. ای بابا تازه اونجا دعوا بگیریم این اجماله به اصل تکلیف میخوره یا اجماله به مکلفون به میخوره مثلا. دقیقا که به خاطر این شو میگی که بیا همین آخری رو بحث کنیم، یعنی شبهه موضوعیه رو محور قرار بدیم ببینیم تقسیم میشه به محصوله و غیر محصوله و حکمش رو بگیم تمام بشه بره دیگه. اون سه تای دیگه رو بحث نمیکنه، تو رسائل بحث شده، تو رسائل مفصل بحث میکنه، درست شد؟ های صبحان دیگه نمیشتن منطقه. دقت کنید چرا رسائل اونا رو بحث کرده؟ اینا اگه ملاکش رو بگید خوب میشه. چرا شبهه موضوعیه رو خیلی اهتمامی بهش نکردن تو امسال کتاب های رسائل رو گفتیم قبل یه ملاکی داشتم. شیخ اونجا مصره که با اصلا اصول عملیه یه موضوعی اصولی نیست بحثش. چرا اصولی نیست؟ تو سیستم شیخ چون گفتیم تو سیستم شیخ هم تعینات ادله اربعه ای اصولی میشند که در طریق استنباط حکم قرار بگیرن. باید رنی شیخ کلن اصول عملیه شبهات موضوعیه رو اصولی نمیدونه، فقهی میدونه، فقط استطرادن تو اصول اومدن. علت اینه که استطرادن تو اصول اومدن اینه که ادله اصول عملیه مطلقه، یعنی ادله‌ای که جعل میکنه براءت رو یا ادله‌ای که جعل میکنه مثلا احتیاط رو اهم از شبهه حکمی و شبهه موضوعی رو جعل میکنه. اونی که به درد من اصولی میخوره شبهه حکمی است. درکه از شبهه موضوعی به درد من اصولی نمیخوره. چرا؟ چون غایت جریان اصلی در شبهه موضوعی حکم شرعی نیست که. درکه از چطور شد؟ تطبیق موضوعات و امثال این، تطبیقات موضوعات و اینا رو همه رو به عهده مکلف میدونه شیخ. درکه شده شد؟ و اون شأن مجتهد فقط شأن استنباط و حکمه، نه شأن تطبیق عناوین و موضوعات. درکه شده شد؟ به جهت این اونا رو کلن فقهی میدونه نه اصولی. اگر هم تو اصول بحث شده که بحث شده استطرادی میدونه. این ارسوپانی اینجا تقریبا اون اصل بحث اصولی تو سیستم شیخ رو حذف کرده، تو استطراده رو پر رنگ کرده. این عملا اینطوری شد. حالا اصل نکتهشون درست ها، این که اینا ثمره ملموسی تو فقه نداشتن، اصلا معلوم مستاق داشته باشن تو فقه یا نه، این نکته خوبی از ارسوپانی. منتها اون طرفش هم باید توجه میکردیم که حالا شبهه موضوعی اصلا اصولی میتونه باشه با اون ملاک اولمون که تقفی طریق استنباط و حکم شرعی و اینها، یا ممکنه دیگه این اصولی نه. نه اونا باز عناوینی هستند که مربوط میشه باز شبهه حکمیه میشه دیگه. ما شک در گفتم ببین هر شکی که منشأش برگرده به لسان دلیل دیگه شبهه حکمیه است. به حکم و موضوع اینجا موضوع محمول منظورمون نیستی، گفتیم اون اولو شبه حکمیه، گفتیم هر شکیه که منشأ شکش نست، حالا یا اجمال نست یا تعارض نستن یا چه میدونم فرض کن نبود نست وافی. دقیق کردیم شبه موضوعی که میگیم خلط مستاق داریم میگیم دیگه، فقط گرفت دو شد که دیگه اینجا میگن مشتهد خود چیکار داره با اینا. خب دقت کن بود نه حالا اون نمیشه گفت که حالا به اصولی نیست دیگه، نه حتی فقیه بیاد تو فقه بگه نه تو اصول میشه، همیه یعنی سر اصولیت مسئله فعلا دعواست. این که حالا کلا فقیه تو فقه هم حق نداره بگه یا نه تو فقه میتونه بگه، اونا باز یه فاز دیگه است. فعلا شیخ اصرارش اینه که این اصولی نیست چون وقوع در طریق استنباط و حکم نداره. خب دقت کنید شو به نسوم نشوفت الموضوعیت تحریمیه من شکی فی المکلف به تقسیم الی قسمه، لأن الحرام المشتبه به غیرهی اما مشتبه فی امور محصوره، یا اون حرامی که با غیرش مشتبه شده مشتبه در مثلا دو تا سه تا چهار تا امر محصوره، کمالو دار الحرام بین امرین او امور محصوره بین دو امر یا چند امر محصور و مشخص و تو سرما به شبهت المحصور این از این، و اما مشتبه فی امور غیر محصوره و تو سرما به شبهت غیر المحصوره فعلاکه دراست و حکم کلل اسمین. هر دو قسم حکمش رو میگیم. اولش که خب روشنه حکم شبهه محصوره. خب ایشون اینجا میگه که ببینید در واقع ما علم اجمالی داریم دیگه، یک علم اجمالی داریم که قطعا حرام واقعی هست، منتها مکلفون به مشکوکه. پس به اصل تکلیف و حرمت معلومه، اینجا میدونیم هست این حرامه، منتها مشتبه شده بین چند امر محصور و مشخص که از این سه تا دیوان چهار تا دیوان مثلا یکیشون فرض کن نجس، این میشه شبهه محصور. بعد دارن که این علم اجمالی که اینجا هست طبیعتا منجزه، و وقتی منجز شد ما تو دو مقام باید بحث کنیم. یکی این که مخالفت قطعی این علم اجمالی چه حکمی داره، من میتونم مخالفت قطعی کنم با این. خب این مخالفت قطعی با علم اجمالی رو ما قبلا کجا بحث کردیم؟ ذیل حجیت علم اجمالی، اونجا آیسوپانی اوورد بحث کرد. منتها برای اینکه فارقش رو با با این بحث اینجا درست ملاحظه صبحانی اونجا چی گفت؟ اونجا گفت ما بحث میکنیم از علم اجمالی که وجدانی باشه، خودم به قطع برسم. اینا رو اختصاص داد به چی؟ به امارات. اینجا ببینید با اماره شروع میکنه بحث رو، یعنی قشنگ سیستم من حواسش هست که اون مخالفت علم اجمالی که من اونجا گفتم مربوط به علم وجدانی خودمه، این مخالفتی که اینجا دارم بحث میکنم مجهول به جهل اماره است. ببین سیستم من تو فضای خدای صبحانی کامل حواسش هست که این دوتا رو تفکیک کنه از هم دیگه. ما اشکالمون اونجا چی بود؟ ما اشکالمون اونجا بود که وجه تفکیک چیه؟ یعنی فرق چیه بین اینکه علم اجمالی باشه، علم عظمان وجدانی باشه، این منشأ علم اجمالیمون، یا این علم اجمالیمون از امارات و حجج معتبره بیاد؟ چه فرقی داره که ما اینجوری دوتاش بکنیم؟ فقط اونجا گفتیم شیخ تو رسائل یا مشهور بعد از شیخ میان مخالفت قطعی رو ذیل مباحث حجیت قطع بحث میکنن، موافقت احتمالی رو میان، مخالفت احتمالی رو میان اینجا بحث میکنن. این مخالفت قطعی با علم اجمالی قطعا حرامه، فهم نمی کنه چه اماره باشه چه علم وجدانی خودم، قطع وجدانی خودم، درست شد؟ مخالفت قطعیش مشکل داره. حالا یه بحث هم هست که مخالفت احتمالیش چطور؟ یعنی از این دو دیوان یکیش رو میتونم بخورم درگه یا نه؟ هم مخالفت قطعی حرامه، هم مخالفت احتمالی حرامه. ببین دوتاشو که قطعا نمیتونم بخورم. علم اجمالی به اصل وجود و حرمت خراب میکنه کارو دیگه، حجت. پس جفتشو نمیتونم بخورم چون قطعا حرام و واقعی انجام میشه، درست شد؟ اما اینکه یکیشو چی؟ الان من دست میذارم رو این، میگم شک دارم این حرام یا نه، اصل اصل با هست دیگه. خب دست میذارم رو یکی، اینم میذارم میگم شک دارم حرام یا نه، اصل. تو جفتش میتونم برات پیاده کنم؟ میگیم نه، تو جفتش قطعا نمیتونی برات پیاده کنی چون مخالفت قطعی با علم اجمالی پیش میاد. حالا اما رو یکیش چی؟ اینجا که دیگه مخالفت قطعی پیش نمیاد که. مدت چطور شد؟ اینو اینجا بحث میکنم. چرا؟ چون یه طرف بحثش براعته. اون موقع هنوز ما براعت نخونده بودیم که. ببین خواهش دارم بیاد لمشوها. چرا شیخ مخالفت قطعی علم اجمالی رو ذیل حجیت علم بحث کرد؟ چون به هیچ حدرس دیگه ای نیاز نداشت. حجیت علم باعث میشد که مخالفت قطعی حرام بشه قطع. منتها این که چی؟ بگو مخالفت احتمالی چطور؟ مخالفت احتمالی یعنی ابتلا به یکیش دیگه، انجام یکیش. این مخالفت احتمالی چطور؟ این دیگه با صرف علم اجمالی که به دست نمیاد که، این بحث ادراست براعت و ادراست احتیاط و اینها رو نیاز داره. رضا شیخ فارغش ملاک داره که میگه من مخالفت قطعی رو ذیل بحث حجیت قطع رسیدگی میکنم، مخالفت احتمالی رو میذارم برای اصول عملیه. خب آی صبحانی معلوم نیست چجور مخالفت قطعی با علم وجدانی رو ذیل حجیت علم بحث کرد، مخالفت قطعی با مثلا فرض امارات یا علم غیر وجدانی رو دانستا شامل تواتر و اینا هم شاید بشه، مثلا خبر متواتر، اینا رو گذاشته اینجا. دقیقه که جدا شد این ملاکش در نمیاد. حالا اما سیستم خودش حواسش هست که همونطوری که اونجا وعده داده بود بین علم وجدانی و اماره جدا کرده دیگه بالاخره. حالا پس ببینید توضیحشون اینجوریه که حکم شبهت المحصوره اذا قامت الاماره على حرمت شیء، وقتی اماره ای داریم بر حرمت یک مثلا عنوانی خمری چه میدونم چیز، و شمل اطلاق دلیل مورد علم اجمالی، مورد علم اجمالی رو اطلاق دلیل میگیره. کما اذا قال اجتنب عن النجس، امر کرده مولا به اجتناب، وجوب اجتناب از نجاست، و کان مقتضا اطلاقی شموله للنجس المعلوم اجمالا ایضا، اطلاق نجس هم نجس معلوم به تفصیل رو میگیره هم نجس به علم اجمالی. فالکنا فی جواز المخالفت القطعیه اول احتمالیه، سوال اینه که آیا مخالفت قطعی یا احتمالی جایز هست یا نیست؟ میگه با مخالفت قطعیه با همون علم اجمالی اونجا حرام. خب درکه چه داشت؟ الان بعد سر مخالفت احتمالیش بحث میکردیم که ببینیم مجرای براعت یا مجرای احتیاط. اگه مجرای احتیاط باشه مخالفت احتمالی حرامه، اگه مجرای براعت باشه مخالفت احتمالی جایز. حد وسط اصل عملی میخواد. اما حرمت مخالفت قطعی با همون علم اجمالی حاصل میشه. حالا چه علم اجمالی محصول حجیت اماره باشه، چه علم اجمالی محصول حجیت قطع، قطع وجدانی خودم باشه. درکیت چون ملاک نداره تفکیک های سبحانی. بالاخره الاول میگه دو مقام بس، دو مورد یک قوفی مورده. الاول مختزر قاعدت الاولیه، اول این خب مختزر قاعده اولیه چیه؟ و ثانیاً مقتضی قاعده ثانوی. قاعده اولی قاعده ثانوی دیگه چه صیغه‌ایه؟ قاعده اولی قاعده ثانوی همون تعبد است. یعنی قاعده اولی میگه اگه ما باشیم و عقلمون چیکار بکنیم؟ بعد بریم حالا شارع خلاف مثلا فرض کنید این فرض عقل با ظرفیت تعبد خودش اومده یه تسهیلی تسامحی چه میدونم به خرج داده یا نداده دیگه، سوال اینه. یعنی اگه ما باشیم و عقل میگیم هم مخالفت قطعی هم مخالفت احتمالی چیه؟ حرامه. حالا چرا؟ چون وجوب احتیاط میاد دیگه، وجوب احتیاط میاد. مخالفت قطعی که حرامه به خاطر علم اجمالی، مخالفت احتمالی هم حرامه به خاطر چی؟ اشتغال یقینی تکلیف یا سد الفراغ الیقین، یعنی حکم خود احتیاط، احتیاط عقلی. درست شد؟ پس قاعده اولی حرمت تو هر دو، هم حرمت مخالفت قطعی هم حرمت مخالفت احتمالی. قاعده ثانوی رو بحث میکنن که ببینیم حالا تعبد شارع میاد یه چیزی مثلا خلاف این احتیاط بگه یا اینکه نه کلا دیگه اونم بالاخره همون احتیاط شرعی رو داریم دیگه، اونجا هم باز احتیاط شرعی داریم و بالاخره نمیشه، یعنی مخالفت احتمالی هم حرام است مثلا. خب دقت کنید، حالا میگن که مختزل قاعده الاولی، اما الاول فمختزل قاعده هو حرمت المخالفت القطعیت و الاحتمالیه معن به معنی انهو لا یجوز ارتکاب و جمیع الاطراف، که بشه مخالفت قطعی او بعضها، نمیشه ارتکاب کرد همه لیوانها رو خورد، هم نمیشه که ارتکاب کرد و مثلا یه لیوان رو خورد، همش حرام. و دلیل علی ذلک وجود المختزی و عدم المانع. مختزی تکلیف وجود داره، مختزی تکلیف چیه؟ هم علم اجمالی است دیگه. عدم مانع هم که یعنی مانعی هم وجود نداره از حجیت علم اجمالی، پس علم اجمالی حجته و اشتغال یقینی زمن یسلد الفراغ الیقینی به حکم عقل و خلاصه یه چیزی حرمت. اما الاول فلان اطلاق قول شارع مثلا اجتنب عن الخمر یشمل الخمر المعین و الخمر المردد، چون اجتنب عن الخمر یعنی عنوان واقعی خمر حرامه دیگه، حالا هم خمر متعین و مشخص رو شامل میشه، هم خمری که مردد بین دو تا ظرف باشه رو شامل میشه، پس اطلاق دلیل که مطلقه هیچ. و اما ثانی فلان العقل لا یمنع من تعلق تکلیف عموما و خصوصا بل اجتناب عن الحرام المشتبه. عقل که من نمیکنه که بگیم آقا شارع نمیتونست اجتناب از محرم مشتبه رو حرام بکنه، مانعی که نبود عقلا. کما لا یمنع عن العقاب الا مخالفت حاضر تکلیف. تو قبح عقاب بلا بیان میگفتیم چی؟ میگفتیم شارع چون بیان نکرده عقل ممانعت میکنه، عقل میگه قبیح عقاب. اما اینجا که عقل نمیگه عقاب قبیحه که، متوجه شده شو؟ پس و علا زو ذالک فالاشتغال القطعی بالحرمه، اشتغال تکلیف به حرمت، اشتغال تکلیف به حرمت که قطعی هم هست و علم اجمالی بهش داریم، و عدم المانع ان تنجز تکلیف و اینکه اون علم اجمالی منجزه و تکلیف رو منجز میکنه گردن من، مانع عقلی هم وجود نداره اینجا، یقتضی البراءت الیقینیه بالاجتناب عن کلتا المخالفات. اینجا باید شما براءت یقینی ذمه از تکلیف پیدا کنید. تکلیف قطعیه، من باید خودم رو خلاص از ذیل این تکلیف خارج کنم دیگه. خارج کردن از تکلیف یعنی اجتناب از هر دو، اجتناب از همه مصادیق شبه محصوره. انکلت المخالفتین، اجتناب انکلت المخالفتین القطعیه و الاحتمالیه. خب این قاعده اولی عقلی ماجرا است. هازا کلهو قول قاعده الاولیه و اما القاعده الثانویه. حالا قاعده ثانوی چطور؟ میگیم خب قاعده ثانوی دیگه چیه؟ گفتیم همون فضای تعبد شرعی. میگیم خب تعبد شرعی مگه میتونه مخالف حکم عقلی باشه؟ میگیم اینجا آره دیگه، مخالف باشه به این معنا که چی؟ شارع ترخیص میده، تسهیل میکنه، نه اینکه حکمی مخالف عقل میده ها، نه، با تعبد خودش رخصت میده و تسهیل میخواد بر عباد دیگه. مثلا همچین چیزی وجود داره یا نداره؟ هازا گلو اما قاعده تو ثانویه به معنا ورود ترخیص من الشارع فرتکاب الجمیع اول بعض. آیا شارع رخصت داده که من همه رو انجام بدم یا بعضی رو حداقل انجام بدم؟ او عدم ورود یا نه ترخیصی از ناحیه شارع وارد نشده. فتتبع فی الروایات یقضی به عدم ورودهی مطلقاً بعضاً او کلا. درست شد؟ تتبع در روایات نشون میده که نه همچین ترخیصی نداریم. درست شد؟ نه بعضش رو نه کلش رو مطلقاً ترخیص نداده شاره. درست شد؟ که ما بعضش رو مرتکب بشیم یا همش رو مرتکب بشیم همچین دلیلی نداریم. بل قرد تأکید علالش را بلکه اصلا برعکس خود شارعه هم امر به احتیاط کرده تو این موارد که همه اون ادله که تو براءت اخباری ها میگفتن همین بود دیگه. وجوب احتیاط، وجوب وقوف عند الشبهه، نمیدونم الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات و فلان، اینها همشون ناظر به همین شکل در مکلفون بود که حالا بعض از روایتاشو اینجا دوباره میارن. بل قرد تأکید علالش را جمعی الاطراف و الیکه بعض ما بره، مثلا روا سماعه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل معهو اناعان فیه ما ما اون وقع فی احد ما قذرون لا یدری ایهما. دو تا آب داشت، مثلا دو تا ظرف آب داشت، یه مقدار مثلا فرض کن چی میگن نجاست درش افتاده، منطقه الان مردده دیگه نمیدونه کدوم یکی بود. و هو لیسه یقدر علی ما ان غیره، بدبختش اینه که آب دیگه هم نداره، مثلا تو سفر وسط بیابون دو تا مشک آب داشت، یکیش نجس. حالا چه کنیم؟ بعد لیسه یقدر علی ما ان غیره قال یحرقهما و یتمم. چاره چی؟ هر دو رو بریز دور و تیمم کن. هر دو رو بریز دور و تیمم کن. درکش آب نیست. خب دو میش رو زراره قال قلت له انی قد علمت انه قد اصابه، یه خورده خون بهم خورده مثلا اصاب، ولم ادر عینه، نمیدونم کجای لباسمه تا بشورمش و اغسله، اون قسمت لباس فقط بشورم. حضرت چی گفت؟ گفت هیچی دیگه، تغسل من صوبه که الناحیه التي ترى انه قد اصابه حتی تكون على یقین من طهارته، اینقدر بشور تا مطمئن بشه که موضع نجاست شسته شد دیگه، مثلا قسمت راستش رو کلا بشور که مثلا این ور مثلا پاشیده بود فرض کن، یقین کنی که همش دیگه پاکه. از این اینا دیگه لزوم احتیاط داره با ارتکاب جمعی اطراف دیگه، جمعی اطراف رو دیگه با براحت نمیتونی جاری کنی، میگه اینجا دست میذارم میگم نه پاکه، اینجا دست میذارم میگم نه پاکه، اینجا دست میذارم میگم پاکه، نه دیگه همش حکم نجاست داره تا یقین کنی که نجاست هست. خب اما بعضیا اومدن گفتن که نه با اون قاعده اصالت الحل و اصالت طهارت میشه اینو درست کرد. تو اونجا چی گفته؟ گفته حتی تعلم دیگه بگید کل شیء لکه طاهر حتی تعلم انه قذر، من که نمیدونم این قذر هست یا نه، مشکوکه دیگه، یه وقتی دست میزنم رو این تیکش یا این لیوان درست شد، میگه این الان چیه؟ نمیدونم پاکی یا نجس. میگه چی؟ میگه کل شیء لکه طاهر حتی تعلم، من که ندونستم این الان نجسه که، یا اینجا مثلا گفته حتی تعلم، اینم نجسه اینم نجسه، پس جفتشو میتونم انجام بدم. حالا چون اون علم اجمالیه مثلا مخالفت قطعیش مثلا فلان و این حرفا، بگیم باشه حداقل یکیشو که دیگه میتونم انجام بدم با اساس کل شعر لکتا دیگه که آیه سبحانه چی میگه؟ آیه سبحانه میگه حتی تعلم، این تعلمه هست، یعنی علم اجمالی بالاخره شامل این حتی تعلم میشه دیگه، ناوردی چرا میکنید آخه؟ متأسف علم اجمالی رو دور نزنید، مهمه. میگه رو و ما یستدلو الا جواز ترخیص و بعد روایات منها کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. و وجه استدلالشون اینه که ان قوله به عینه تأکید للضمیر فی قوله انه، درست شد؟ که انه حرام به عینه، این به عینه تأکید اون ضمیر انهه، درست شد؟ فیکون المعنا حتی تعلم انه به عینه حرام، تا زمانی که من نمیدونم به عینه حرامه این پاکه، درست شد؟ اینا هم که نمیدونم به عینه حرامه که مشتبه دیگه، ممکنه این باشه ممکنه این باشه، پس به عینه نمیدونم از اون به عینه خواستن بکشن بیرون. فیکون مفاد و ان محتمل الحرمه مالم یتعین که به انه حرام فهو حلال، مادامی که محتمل الحرمه معلوم نیست که کدوم یکی به عینه حرامه پس حلاله. فیعم العلم الاجمالی و شبهه البدویه، این هم شامل شبهه بدویه است که علم اجمالی پشتش نیست، هم شامل شبهه غیر بدویه است که علم اجمالی داریم، درست شد؟ اطلاقش هم در آوردن. خب جواب چیه؟ جواب میگه ما ان تلک فقره لیس روایت مستقله، این فقره روایت مستقل که نیست که بل هیه جز اون من روایت مسعدت ابن صدقه ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول کل شیئن هو لکه حلال حتی تعلم انه حرامون به عین فتده و من قبل نفسه و ذالکه مثل صبح یکون علی قدشتریته و هو سرقه. یه لباسی هست تو بدن تو خودت خریدی اما در حالی که چیه؟ مسروقه، دزدیه. ول مملوک اندک لعله حر قد باع نفسه، یا اون مثلا عبد مملوک، عبد مملوکی که الان تو خریدیش دقیقه که این حره به خاطر مثلا نیاز چه میدونم فقر فلا اینا خودشو عبد جلوه داده فروخته، دقیقه که خودشو عبد جلوه داده فروخته، حر رو که نمیشه مالک شد بخشه، اما خودشو عبد جلوه داده و فروخته. قد باع نفسه او خدعه فبیع قهرن، یا مثلا چی؟ خدعه دیگه ها، آره خدعه کرده، آره خدعه چی؟ همون دیگه گولش دادن دیگه، گولش دادن فبیع قهرن، قهرن خریداری شده، یعنی از باب اجبار و اکراه این مثلا چی شده؟ خلاصه آره دیگه فروخته شده در حالی که حره آزاد. او امرأتون تحت که وحیه اختک، یا مثلا خانومی که مثلا فرسون باش نزدیک کردی خواهرت، او رضیعتک یا همشیرت، همشیره یعنی خواهر رضایید، با هم شیر خوردید از یه مادر نمیدونستید این درست شد یا مشتبه. والاشیا کلها علی هازا حتی یستبین لک غیر ذلک، میگه همه این اشیا علی هازا، علی هازا یعنی حلالن، همه اینا حلالن بر تو، حتی یستبین لک غیر ذلک تا خلافش ثابت بشه، او تقومو به البینه یا وجدانن ثابت بشه واسه، یا اینکه نه بینه اقامه بشه دیگه اماره بیاد و مشخص کنه که مثلا این خواهر رضایی تو بوده و سالها مثلا فرض کنه چه میدونم نمیدونستید شما. خب اینطور حالا چه ربطی داره؟ یعنی این صدر روایت برای چی آورد؟ صدر روایت آورد که بل ابصرت الوارده فی ذلک الحدیث کلها من شبهه البدویه، همه اینا شبهه بدویه است. حالا یعنی اون مورد علم اجمالی اصلا توش نمیاد، صدر روایت مانع میشه اصلا صورت علم اجمالی بیاد داخلش. پس لحاظا یوجب انصراف اطلاق الحدیث الی موارد ها، این مثال های متعدد که همشون شبهه بدویان موجب میشه که اطلاق حدیث رو ما به موارد اون در واقع مذکور در روایت منصرف بدونیم و بگیم که این فقط در شبهه بدویه است و عدم عمومیتی ل موارد علم اجمالی، شامل موارد علم اجمالی نمیشه. ولو کان الحدیث عام من لکل الموردین، تازه حتی اگر حدیث عام باشه و هر دو مورد رو هم شامل بشه درست شد، لکان لهو علیه السلام الاتیان به مثال لسورت العلم الاجمالی، بعد یه مثالی برای سورت العلم الاجمالی می آورد و از این بالاتر تازه میشه تعارض با ادله احتیاط و باید جمع بکنیم، جمعش هم باز همین در میاد، یعنی جمع عرفیش همین میشه. دقیقا که یه با شما از خود انصراف خود روایت میخوای در بیاری، این که خوبیش اصلا تعارض رو دیگه برطرف میکنه تمام، تعارضی نبوده از اول تخصصا خارجه کنده مورد علم اجمالی تخصصا خارجه. اگر گفتی نه این عام شامل علم اجمالی هم میشه، خب حداقل یه تعارضی پیدا میکنه با مورد احتیاط، وجوب احتیاط که شبهه چی میگن وجوب شبهه تحریمیه شک در مکلفون به دیگه درست شد؟ وجوب احتیاط و احتراز و اجتناب از هر دو طرف که عدل روایتشو بالا خوندیم، دوباره جمع عرفیه بین اون تعارض و تعارضه اینم دوباره همین میشه که اونو بزنیم به شبهه بدوی، اینو بزنیم به فرض علم اجمالی، اون اطلاق و تعقیده درست در میاد دیگه. حله؟ خب این در مورد شبهه محصوره. اما در مورد شبهه غیر محصوره چطور؟ در مورد شبهه غیر محصوره همه اصولیین اتفاق نظر دارن که در شبهات تحریمیه غیر محصوره براءت جاریه. چرا؟ چون علم اجمالی توی این موارد درست شد؟ توی این موارد بگو توی این موارد منجز نیست، علم اجمالی در شبهه غیر محصوره عرفاً منجز نیست درست شد؟ حالا بخونیم بیانش تو چند مقام صورت میگیره. میفهمند که اتفاق الاصولی و علا عدم تنجیز العلم الاجمالی، اصولی اتفاق دارد در این که علم اجمالی منجز نیست فی اطراف شبهت تحریمیت الموضوعی غیر المحصوره، در شبهه تحریمیه موضوعی چون حکمی هاشو دیگه سبحانی بحث نکردن غیر محصوره هاش، ولابد در تهدید الموضوع پس اولا باید اون موضوع غیر محصوره محدود بشه، مشخص بشه که یعنی چی اصلا؟ یعنی غیر محصوره به چه مقدار میگیم؟ 20 تا غیر محصوره است یا 1000 تا غیر محصوره است مثلا؟ یه خود ملاک غیر محصوره بودن چی اصلا؟ بعد ثم بیان حکم ها دیگه، بعد ببینیم حالا حکم غیر محصوره چی میشه. اما الاول فبیانه انه رو بما تبلغ اطراف شبهه الى حد یوجب ضعف احتمال کون الحراف فی طرف خاص، اینقدر بعد اطراف شبهه زیاد باشه که دیگه عرف خیلی احتمال این رو که این مورد که الان من دست گذاشتم روش نجس، اینو خیلی ضعیف بدونه، به نحوی که دیگه اصلا این احتمال ارزش عقلایی نداره، مورد اعتنا و توجه عقلا دیگه واقع نمیشه. خب این به حسب هر مورد میتونه متفاوت باشه دیگه، یعنی مثلا فرض کن یه گونی برنج با 1000 تا گونی برنج مثلا، حتی خود یه گونی برنج هم شاید حتی شبه غیر وضعی، دوله دوله برنج، یه دوله برنج قصبیه، یه دونه تو یه گونی، متوجه؟ خب اینو اعتنا نمی کنن اوقات، متوجه دو شد؟ اما مثلا فرض کن یه گونی بین مثلا 5 تا قصبیه، خب قطعا متنابه در اوقلاتی که مثلا چیزو یه گونی برنجه بالاخره 10 کیلو میشه پول خون باباشو میکشن روش درجه 10 کیلو برنجه بالاخره. پس ببینید دارن که اول اول فبیانه انه رو بما تبلغ اطراف شبهه الى حد یوجب ضعف احتمال کون الحرام فی طرف خاص به حیث لا یعتنی به الاقلا، اقلا دیگه بهش اعتنا نمی کنن، و یتعاملون معه معاملت شکل بدوی. اصلا اینو دیگه میگه شک بدویه، به اجمالی رو که الان ندید میگیرن و میگن وقتی من شک من که الان این قصبی یا نه، میگه این شک بدوی. تو شک بدوی هم که گفتیم دیگه برایت چاری بشه. ولكن الكلام في مقام آخر، اما کلام کجا رفتم؟ نه بالا. و يتعاملون معه معامله تشکل بدوی فلو اخبر احد به احتراق بیت فی بلد، مثلا یه کسی بیاد بیا یه خونه سو یه خود جهنم سو که بچه به بچه را بگی اصلا یه ذره به احتمال نمیده دیگه، شاید خونه خودت باشه بلد خدا احتمال نمیده دیگه توی شهر یه خونه سو درست درست شد. میگه که مثلا فرض کن خبر بیاد که در بیت در بلد یه شهر سو او اختیال انسان فی، یا یه انسان گم شد، یا نمیگه بچه خودت شاید که چطور شد، یه لح یه انسان رو دزدیدن که دزدیدن مثلا برای انسان مدرن امروزی که لیبرال شده دیگه خواهید، ولی سا بچه شم ببرن چه بسا خیلی به ککش نگرد، ولی سامه فیه بیتون او ولدون لا یوتد و بذالک الخبر، با اینکه خونه خودش هم تو این شهره یا بچه و زن بچه خودش هم تو این شهره، اما به این خبر اعتنا نمی کنه که. و اما حکمها، اما حکم شده که این شبه غیر محصوله شبهات موضوعی چه حکم ده؟ فلو علم المکلف و علما وجدانیا به وجود تکلیف قطعی او احتمالی بین الاطراف، اگر مکلف علم وجدانی داشته باشه که یه تکلیف قطعی یا یه تکلیف احتمالی بین این اطراف شبه غیر محصوله وجود داره، علا وجه لا یرز المولا به مخالفتهی علا فرض وجوده، به نحوی که مولا با فرض وجود همچین در واقع تکلیف قطعی یا احتمالی میدونیم که راضی نیست به چی میگن اتیان یا ارتکاب این موارد شبهه، فلا یجوز ترخیص لا فی کلها ولا فی بعضها. اونجا خود چون علم اجمالی دارن به عدم رضایت شاره، ببین علم وجدانی به عدم رضایت شاره، خب این علم اجمالی حجت، علم وجدانی به این که شاره راضی نیست، خب این علمی که حجت نمیتونی مخالفش بود. ولکن الکلام فی مقام آخر، اما کلام ما در یه بحث دیگه است، و هو انه اذا دلت دلیل شرعی علی حرمت الشی و کان مقتضی اطلاق دلیل حرمته مطلقا و امکانت غیر محصوره، یه دلیل شرعی اماره بیاد دیگه آقا مثلا فلان عنوان حرامه، مقتضی اطلاق دلیل حرمت مطلق اینه، چه شبهه باشه چه شبهه نباشه، چه شبهه محصوره باشه چه غیر محصوره باشه، و امکانت غیر محصوره. حالا سوال اینه، فهل هناک دلیل اقوا یقدم علی ذلک الاطلاق، آیا یه دلیل حاکمی وجود داره که مقدم باشه بر اطلاق این حرمت واقعی عناوین؟ درست شد؟ خب اینجا وقد استدل القوم علی وجود دلیل یقدم علی الاطلاق به وجوه نذکر بعضها، اینجا بعد اومدن خلاصه ادله رو اقامه کردم که همش هم تنهایی میتونه حاکم باشه، ولی خب ما بعضیشو میگیم دیگه. اولیش اینه مثلا ان الموافقه القطعیه فی شبهه غیر المحصوره امر موجب للعسر و الحرج، ادله عسر و حرج رو حاکم کردن که با شبهه غیر محصوره عسر و حرج میاره، برابو کله. و معقول لا یکون تکلیف فعلی، اگر عذر حرج بود خب چی گفت شاره؟ گفت رفع مثلا مالا یوتی کن، رفع مستر رو الی با اون ملاک حدیث رد کار کنیم و بگیم که خود شاره هم نفی عذر حرج کرد، یا حتی خود قاعده، خود قاعده که مثلا فرض کن نفی عذر حرج کرده خود قواعد فقهی. و معقول لا یکون تکلیف فعلی، بالاخره تکلیف از فعلیت میفته چون قدرت نداره مکلف، فعلیت تکلیف میفته به خاطر عدم قدرت. فیجوز ارتکاب الاطراف جمیعها او بعضها، خلاصه ارتکاب اطراف رو میتونه دیگه، حالا یا همش رو یا بعضش. منطور نکته اینه که چی؟ نکته اینه که بگید این دلیل کامل نیست، جمیع رو نمیتونه اثبات کنه، بعضش رو میتونه. بله حالا چون عذر حرج پیش میاد باشه نداره، یه بخشی از این برنج رو مثلا کنار بذاره، این که دیگه عذر حرج نداره، هزار تا مثلا فرض کن گونی برنج شاره بیاد بگه برای که احتیاط حفظ کنی بخور همه رو بخور، ولی یه میزانی بذار کنار، تعبدا میتونی این کار بکن دیگه، اینجا که عذر حرج پیش نمیاد متوجه، اینجا بعد یه متمم میبیاریم که شاره همچه جعلی هم نداره. در اخیر چی داشت؟ بله فایده هم نداره. و دومیش اینی که روایات الوارده حول الجبر و غیره ها المحموله علی شبهه غیر المحصوره الدال علی وجوب الاجتناب منها، یه روایتی هست در پیرامون خلاصه جبر و غیر مثلا اون روایات که اینا همشون هم شدن بر شبهه غیر محصوره که الدال علی عدم وجود الاجتناب منها. مثلا میگه که روا اسحاق بن عمار عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم قال یشتری من ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا. مثلا یه عاملی، یه مثلا فرض کن دلال فروشنده، درست شد؟ ما از اون میخواییم بخریم چیزی رو و میدونیم که این ظالمه، درست شد؟ حالا ظلم به یه معنی که مثلا قصبی گرفته کنده، نمیدونم کم فروشی کرده، از این حرفا دیگه، بالاخره درست شد؟ حضرت میگه که قال یشتری من هو ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا، میتونید ازش بخرید مادامی که علم به خلاصه ظلم در این مورد، یعنی اون موردی رو که داری ازش میخری مادامی که نمیدونی تو این مورد ظلم کرده یا نکرده میتونی ازش بخری. پس ببین این الان چیه؟ شبهه غیر محصور است، یعنی الان مثلا این عامل فرض کن کلی کالا تو مغازش هست، احتمال میدیم که بعضی از این کالاها مثلا ظلمی توش صورت گرفته باشه دیگه، بعض غیر متعین تو این همه کالا میشه شبهه غیر محصور. حضرت گفت خب بخرید دیگه، اشترید، درست شد؟ جواز. دومیش دیگه واسه امر به اجتناب نکرد. دومیش ما رواه عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال سألت عن الرجل ایشتری من العامل و هو یظلم قال یشتری من، اینجا دیگه خیلی کلی یشتری. فقط وردت روایاتون اخر روایاتون فقط وردت روایاتون فی اخذ جوائز ظالم، که روایتی هستن هست که جوائز ظالم رو میشه گرفت، جوائز سلطان، جوائز طاغوت، هدیه، هدیه‌ای رو مثلا سلطان فرماندار چه میدونم استاندار بهتون میده، شما نمیدونید که این از اون مال مثلا مغصوبه یه که اینا از باب مثلا فرسون، یا نه همون دار میاد بیت الله و خلاصه آره دیگه چی میگن از اون بیت الناس در واقع حقیه مثلا هست و داده به ما دیگه مثلا فرسون بیت الله. خب الا غیر ذلك که من روایات المرسل الیقین به عدم وجوب الموافقت القطعیه، که خلاصه موافقت قطعی در موارد شبهات غیر محصوره به این معنا که من هیچ کدوم از اطراف رو ارتکاب نکنم که یقین کنم که خلاصه آره دیگه این موارد مثلا مشتبه نبوده، این واجب نیست. خب آخرش هم یه تنبیهی رو میدم که در واقع بحث نسبیه، یعنی شبهه محصوره یه جاهایی میتونه غیر محصوره بشه یه جاهایی میتونه محصوره بشه، به نسبت باید سنجید دیگه. اذا کان المردد فی الشبهه غیر المحصوره افرادا کثیره نسبت و مجموعها الی المشتبهات که نسبت الشیء الی الامور المحصوره. مثلا فرض کنید ما شما میگیم یه دونه بین 10 تا، میگیم خب یه دونه بین 10 تا محصور است، اما وقتی میگیم مثلا یه دونه بین 1000 تا این میشه غیر محصوره. خب اما 10 تا بین 1000 تا ممکنه بشه محصوره، یعنی اون به نسبت بعد سنجید دیگه. پس اگر افراد کثیره‌ای بود شبهات غیر محصوره، که مجموعشون با مشتبهات مثل نسبت اون مشتبهه بود به امور محصوره، کما اذا علم به وجود مئت شات محرمه، 100 تا گوسفند غصبی قاطی گلت. این 100 تا گوسفند غصبی قاطی گلت این دیگه میشه محصوره انصافا. فإن نسبة المئة إلى الألف نسبة الواحد إلى العشرة. و نسبت 100 به 1000 1 به 10 دیگه، 1 به 10 محصوره بود، 100 به 1000 هم میشه محصوره. هذا ما يسمى بشبهة الكثير في الكثير. اینو بهش میگن شبهه کثیر در کثیر، یعنی طرفین مشتبه هم زیادن، حالا توی زیادتری مثلا. فالعلم الاجمالی هنا منجز، اینم بله منجزه و عقلا هم باش تعامل چی میکنن؟ عقلا هم یتعاملون معه معاملت شبهه المحصوره. ولا يعد احتمال الخرمه في كل طرف احتمالا ضئيلا. خلاصه این احتمال حرمت رو در هر کدوم از اطراف احتمال ضعیفی در نظر نمیگیرش بر و بهش اعتنا میکنه دیگه. ضئیل به نظر همون معنیه ضعیف و اینا، باید باشه بازی یه نگاهی بندازید. احتمال حرمت رو یک احتمال ضعیف و قاصری نمیگیره خلاصه. اما مقام ثانی شبهه الوجوبیه. خب این تو شبهه تحریم. در مورد شبهه وجوبی باز می‌فهمند که شک در خلاص مکلف به تقسیم میشه به شبهه وجوبی و شبهه تحریمی. حالا بحث در شبهه وجوبی است، منتها تو شبهه وجوبی یک بار دوران بین دو تا مفهوم متباینه، یعنی دو چیزی که مستقل از هم دیگه هم هیچ ربطی به هم دیگه نداره، منتها شک میکنیم الان مثلا فرض کن این واجب بود یا این واجب، مثلا میگیم ما نماز جمعه با نماز ظهر جمعه تو عصر غیبت قطعا یکیش واجبه، اما مکلفون به ما چیه؟ ما به اصل وجوب علم داریم، منتها مکلفون به جمعه است، نماز جمعه است، یا مکلفون به نماز ظهر تو روز جمعه است. درست شد؟ اینو شک داریم. نماز ظهر جمعه و نماز جمعه دو تا امر متباین از هم دیگه، ربطی به هم دیگه نداره، امتصالشون که استقلال دارن، امتصالشون هم به هم ربطی نداره. اینو بهش میگن شبهه خلاصه چی؟ بگید بین متباینه. اما یک بار نه، رابطه بین اقل و اکثره، یعنی مثلا فرض کنید من یقین دارم که نماز واجبه، نمازم 10 تا جز داره، حالا تو جزء 11 که آیا این جزء 11 هم تو نماز واجب هست یا نه، اینجا شک میکنم. اینو بهش میگم دوران بین اقل و اکثر. این اقل و اکثر به خاطر اینه که یک امر با یک مکلفون به واحده، نه دو تا مکلفون به مستقل از هم دیگه به امر ربطی نداشته باشن، نه یک مکلفون به واحده. ما فقط توی اجزا و شرایط کم و زیاد شک کردیم که علاوه بر این اجزا یه جزء یا یه شرط اضافه ای هم واجب هست یا واجب نیست. درست شد؟ به خاطر این تو دو مقام بحث میکنن که آیا در دوران بین شبهه وجوبیه‌ای که دایره بین متباینینه میتونیم در واقع احتیاط بکنیم. خب اونجا فهمودن که بله، اونجا اگر خلاصه چیز باشه چی اسمش؟ فرضای مختلف چهارتاییش رو، یعنی اگه اجمال نص باشه، فقدان نص باشه و شبهه موضوعیه باشه، آی سبحانه میگن چی؟ احتیاط شرعی حاکمه، باید بالاخره چیز. اما توی فرض سوم که شبهه حکمیه به خاطر تعارض نسینه، چون آی سبحانه تو فرض تعارض دقت کنید تأخیر شرعی رو قبول کرد، اینجا باز گفته تأخیر شرعی. ببین تو تعارض بین اخبار آی سبحانه فائده ثانویش دیگه تأخیر تعبدی شرعیه دیگه، به خاطر اینجا با این که شک در مکلفون بهه و احتیاط هم ممکنه، درست شد؟ باز آی سبحانه گفته تأخیر به خاطر تقدم ملاک تعارض نسین بر ملاک مکلفون بهه. گرفته درست شد؟ یعنی چون قاعده ثانوی در تعارض تأخیر شرعی گرفته، اونجا مطلق بود دیگه، میگفت مطلقا هر دوتا خبری که با هم تعارض داشتن و حالا مرجب و جمع و اینا نشد دیگه تأخیر، اینجا هم شده تأخیر دیگه. فرض شبهه حکمیه وجوبیه در فرض تعارض نسین هم آی سبحانه قائل به تأخیرش شده. این در مورد متباینه. اما در مورد اقل و اکثر آقایون اونجا بحث مفصلی دارن و دیگه حالا فرضای مختلف، اما نوعا قائل به چی هم؟ قائل به براعت هم. حالا چرا قائل به براعت هم؟ کسی میتونه بگه؟ اقل و اکثر رو بگید، میگن که اقل قطعا محقق عنوان عبادت هست، درست شد؟ نسبت به اون جزء و شرط زائد شک در اصل تکلیفه، بچه شک در اصل تکلیفه مجره براعت. اینو زمانی میتونیم بگیم، اینو زمانی میتونیم بگیم که قائل بشیم به بگیم انحلال تکلیف به اجزا و شرایط، یا عدم انحلال تکلیف به اجزا و شرایط. اینو بعد اونجا سرنوشت رو مشخص کنیم. تو بحثه عام تاثیر داره، خیلی بحثه دیگه هم تاثیر داره، دیگه فکر نکنم اسمون اینجوری مفصل بحث کرده باشن. بالاخره میشه براعت رو گرفت. باز آیه سبحانی اونجا تعارض رو که میرسه میگه تأخیر، یعنی تعارض نسین، چون قاعده اول ثانوی تعارض رو کلا تأخیر شرعی گرفتن به نحو مطلق. اینجا میگن اگر شبهه بین اقل و اکثر به خاطر تعارض نصوص باشه، تأخیر حاکمه، تأخیر شرعی دیگه براعت نیست. اما سه تا فرض دیگه رو همه رو براعت جاری کرد.
اکثرش
استحباب، اگر تأخیر شد خب نه دیگه، تأخیر دیگه، تأخیر یعنی تو دو تا روایت متعارض داری، هر کدوم دلت خواست میتونی عمل کنی. تأخیر بعدی دیگه اصلا حملش نمی کنی به استحباب و این حرفا، میگی یا این روایت درسته یا این روایت درسته، دیگه تعارضه دیگه، نه تعارضه آخه، ببین یا این روایت درسته یا اون روایت درسته. اون روایت میگفت 11 جزء واجب است، این روایت میگه 9 جزء واجب است. حالا تو میگی تأخیر شرعی داری، یا بعد 11 جزء واجب بدونی بنابر اون روایت. ببین فرض اینه که جمع نمیشه، اگه تو استحباب هم کنی در واقع جمع کردی، یعنی اقل رو گرفتی اونم گفتی استحباب بدی، متوجه؟ فرض اینه که دیگه تعارض مستقر بشه دیگه، نشه جمعش کرد. خب به نظرم توضیحاتش دادم راحته، اگه تو حاضرید بخونی. ها از اون جمعه است، تا نماز جمعه شما فضیلت داره که تأخیر بندازید اصلا دقیقه شدش، اگه نماز شنبه چهارشنبه بود داره، اگه نماز جمعه است تا آخر خطبه ها میشه به تأخیر انداخت، یعنی یک ساعت میشه خوندن اگر حالشو دارید بخونید، اگه نه که اگه چون استثاب هم زیاده مترسدم استثاب و یه جلسه تمام کنیم، اگه بذارید بخونیم خوب میشه. تو میخونم یه رو بتنم بفهم ده دقیق به این فهمان که کجا رفتیم؟ الموز و ثانی از شبهت الوجوبی از دایره بین الاقل و الاکثر. این الاقل و الاکثر یعنی قسمان ال استقلال، قبلی رو خوندیم یا نه؟ قبلی هم نخوندیم بس اونم رو خوندیم. که المقام ثانی از شبهت الوجوبی این شبهت الوجوبی فی المکلف به تنقسم الى قسمین، تارتن یکون شک مردد بین المتباینین که تردد الامر بین وجوب ظهر اول جمعه، درست شد؟ شک مردد بین دو تا متباینه، مثل تردد امر بین وجوب ظهر یا وجوب جمعه. و اخرى بین الاقل و الاکثر، یه بار نه، بین اقل و اکثر که تردد الواجب بین الصلات مع سوره او بدونها، که حالا سوره جزء مثلا نماز واجب هست یعنی. و به ذالکه یک قول کلام فی موزن الموضوع الاول از شبهت الوجوبی از دایره بین متباینه، اذا دار الواجب بین امرین متباینه، دو تا امر مستقل از هم که جعلشون و امتصالشون هیچ ارتباطی به هم دیگه نداره، فمن شاء الشک اما فقدان النص او اجمال او تعارض النص او شبهت الموضوعیه، دیگه منشأش یا فقدان نص صریح یا اجمالشه یا تعارض و یا شبهه موضوعیه خلط امور خارج. فهونا که مسائل اربعه و الیکل بسفیها به وجه موجز، خیلی کوتاه مختصر همه رو تون تون بگیم. اذا تردد الواجب به غیره لاجل فقدان النص که ترددهی بین الظهر و الجمعه، دومیش اذا تردد الواجب به غیره لاجل اجمال النص و ان یتعلق تکلیف الوجوبی به امر مجمل، یه تکلیف وجوبی به یه عنوان مجملی خورده، مثلا که قولی تعالی حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا، حالا صلات الوسطا کدومه؟ بعضی گفتن وسط روز میشه ظهر، بعضی گفتن نه وسط جعل، وسط جعل اگه باشه چون اول نماز ظهر از جعل شده، وسطا میشه مغرب و عشا، صبح هم که اون بر جعل شد دقیقه چه شد. بعضیا گفتن که نه حالا فرضای دیگه هم داره، تو فقه خیلی مفصل خوندید دیگه، طهارت نخوندید میگه طهارت دعوا بود، همین آیه رو آورد و شهید بس کرد ازش، یادتون نیست؟ نبود تو لوح من یادم میگه اصلا. خب که تردد واجب بین صلات و بس کجا رفتم؟ اینکه مثلا امر تعلق بگیره به یه مکلف خونبه مجمل حافظ و علی صلوات و صلات الوسطا حیث و این صلات الوسطا مرددتون بین عدت منها، بین چند نماز فاصله است، چیز مردد. سومین فرض اذا تردد الواجب به غیرهی لعجل تعارض النسین. دیگه انقدر اعضا میگن که وجدان درد بگیریم. اذا تردد الواجب به غیرهی لعجل تعارض جا؟ بله همین آره ندی جمعه فهم بود جمعه استثمان. اذا تردد الواجب به غیری لعجل اجمال النسل که اینو خوندم حیث و نسلات الوسطا مرددتون بین عدت منا. سومیش اذا تردد الواجب به غیری لعجل تعارض النسلین و تکافوه هما. فرض اینه که دوتا نسل با هم تعارض دارن. تعارض هم چیه؟ کتاب نگید. تعارض هم تعارض خلاصه متکافه و نتونستیم خلاصه رجحانی پیدا کنیم، مساوی هم دیگه طبیعتا. و چهارمیش کما اذا دار الان بین القصر و الاتمام. مثلا فرض کنید یکی میگه که اذا خفی الاذان، یادتون اون تعارضی که داشتیم اونجا اذا خفی الاذان فقط سر، اون یکی میگه اذا خفی الجدران فقط سر. حالا فرض بگیرید مثلا تو مفهوم مخالفشون اینا تعارض داشته باشن تو نتونیم جمع کنیم، حالا اونجا میگفتیم جمع میکنیم اووی واوی تصرف میکنیم بالاخره جمع میشه. اما اگر فرض بگیریم تصرف نتونستیم بکنیم و جمع نشد، اون وقت تو بعضی از حالات وجوب اتمام یا وجوب قصر مردده دیگه. مثلا اذان مخفیه، عجیب مخفیه، ولی جدران مثلا فرض کن معلومه، دقیق کرد چطور شد. اینجا ما مرددیم بین این که این حالا نماز واجب بعد چی میگن اتمامش واجبه یا شکستش واجبه دیگه. خب چهارمیش اذا تردد الواجب به غیره من جهت اشتباه الموضوع کما فی صورت اشتباه الفائته بین العصر و المغرب. مثالاشون اگه تونستید تو ذهن بسپارید خیلی خوب میشه، مخصوصا توی امتحانات شفاهی مراکز تخصصی اینا معمولا گیر میده اینا رو. هر کدوم با یه مثال حداقل تو ذهنتون داشته باشید. نماز قضا مردد بین اینکه اون نماز قضا مثلا عصر بود یا مغرب بود، حالا یا مغرب بود یا عشاء بود فرض کنید. ان الخلاف في هذا المسائل كالخلاف في الشبهه التحريميه. اختلاف در اینجا مثل اختلاف در شبهه تحریمیه است. و المختار هو المختار طابق النعل بالنعل فيجب الاحتياط في الاولى والثانيه والرابعه. تو همه اینا احتیاط واجبه، احتیاط ممکنه و احتیاط هم باید بکنیم به جز سومی. سومی چون فرض تعارضه و تو فرض تعارض ما مطلقاً تأخیر شرعی رو قاعده ثانوی دونستیم، آی سوپانی می‌فهمم، اینجا میشه تأخیر شرعی. حل پس الاولا و ثانیه و رابعه وجوب احتیاط مثل شبهه تحریمیه، اما الثالثه فالمشهور فیها التأخیر. اما سومی چون تعارض نصوص بود منشأش در تعارض نصوص متکافه، فرمودن که تأخیر شرعی حاکم الاخبار تأخیر از سلیم عن المعارض، چون روایت تأخیر مطلق بود و معارضی هم نداره. مگر اینکه عرض کردیم دیگه اونجا روایت تأخیر رو بزنیم به فرض امضا و تأیید تأخیر تکوینی و دیگه جعل حکم توش نباشه. اگر اونطور گرفتیم یه مقدار عرض کردم دیگه خراب باشه، یعنی برای ادله احتیاط حاکم میشه، ادله احتیاط حاکم میشه و فرض چهارم هم باید احتیاط کنه. الموضوع ثانی، اما فرض دوم گفتیم شبهه وجوبی است دوران بین اقل و اکثر، که اینا دیگه مستقل نیستن، هم جعلشون مستقل نیست هم امتصالشون مستقل نیست و هم مرتبطن جزء و شرطه. اشرفت الوجوبی از دایره بین الاقل و الاکثر که این الاقل و الاکثر یعنی قسمان الا استقلالیین و ارتباطیین. اقل و اکثر استقلالی داریم و اقل و اکثر ارتباطی داریم. فرقشون چیه؟ والفرق بینهما هو ان وجوب الاقل و امتصاله فی الاستقلالی یغایر وجوب الاکثر علا فرض وجوبه. مثلا فرض کن من یه دینی گردنم هست، منتها نمیدونم این دین یه دیناره یا دو دینار، درست شد؟ الان وقتی میگیم اداء دین یک دینار، اینطور نیست که بگیم مثلا این یه بخشی از مثلا فرض کن قرض رو داده یه بخش دیگه از قرض مونده، نه دیگه خودش یه اداء دین وجوب مستقل و امتثال مستقل هم داره، درست شد؟ میفهمن که پس اگر گفتیم که جعل اینها و امتثال اینها استقلالیه، مثل مثلا فرض کنید دینی که مردد بین یک دینار و دو دینار هست و ظاهر وجوب و امتثال الاقل، اقل رو امتثال میکنی و عدم و لزوم امتثال الاکثر لعدم ثبوت وجوبه، توی دومی میشه شک بدوی در اصل تکلیف و خلاصه برائت جاری میشه دیگه. به خلاف اقل فل ارتباطی. اما اقل در ارتباطی اینا دیگه اینطوری نیستن. اقل در ارتباطی چون اصل عنوان رو مشکوک میکنه، ببین نه اینا مرتبطن به عنوان جزء و شرط همدیگه داره لحاظ میشه، دقیق کردی؟ وقتی این جزء مشکوکه و جزء امتصال نشده، دقیق معلوم نیست اصلا عنوان صدق بکنه یا نکنه، چون معلوم نیست عنوان صدق بکنه یا نه، اصل تکلیف گویا رو زمینه. اینجا من باید احتیاط کنم که اشتغال یقینی به اصل تکلیف دارم، فقدان شرط یا فقدان جزء ممکنه اصل عنوان منو خراب کنه، چون اصل عنوانو خراب میکنه اینجا مثلا لزوم احتیاط میاد. به خلاف الاقل فل ارتباطی فانه علی فرض وجوب الاکثر یکون واجبا به نفس وجوب الاکثر فلهما وجوب واحد و امتثال فارغ. بالاخره چون اینا ارتباطیان یک وجوب جعل شده و اگر به یکی از اجزا و شرایط واجب خللی وارد بیاد، اصل امتثال اون تکلیف رو هواست، پس من باید احتیاطاً اکثر رو به جا بیارم. دقیقه جدو شد که اون بشه. ولی ذالک اختلفو فی جواز الاختصار بالاقل او لزوم الاتیان بالاکثر. اینجا اختلاف کردن که آیا میشه در به اقل اکتفا کنی و دیگه اکثر رو بگیم دیگه شکل در اصل تکلیفه، یا این که نه دیگه باید حتما اتیان رو بذاریم بر اکثر به خاطر احتیاط. اینجا دعواست. و نختصر بالبحث هنا علل اقل و الاکثر الارتباطیین، چون اون اقل اکثر استقلالی رو فهمودن که مشخص براعته، اون هیچی، اونجا حکم براعت، اقل رو امتثال میکنیم، اکثر شک در اصل وجوبش پیش میاد و قطعا مجرای براعت. اما تو دومی به خاطر این نکته دیگه ناچاریم تو مقامات مختلف بحث کنیم ببینیم چطور میشه، که مثلا اول دوران الان بین الاقل و الاکثر لعجل فقدان الناس. مثلا اذا شککنا فی جزئیت سوره، حالا سوره رو شک دارین جزء نماز واجب هست یا نه، او جلسه الاستراحه یا نشستن بعد از سجده، که بعد از سجدتین و قبل از قیام جلسه استراحت واجبه یا مثلا مستحبه، جان اینا همه ارتباطی هستند، اجزا و شرایط نماز همه ارتباطی هستند، چون ممکنه وجوب داشته باشه صلات، اصلا یعنی همین صلات، یعنی مرکب از همین اجزا دیگه، درفیت چیده شد. بعد یا مثلا او جلسه الاستراحه او شرطیه تو اباحه ثوب المصلی، مثلا آیا اباحه و قصبی نبودن لباس برای مصلی واجبه یا نه، فیکون الواجب مرددن بین الاقل که صلات بلا سوره و بلا جلسه الاستراحه اول اکثر که صلات مع سوره و مع جلسه الاستراحه، فحل الاتیان بالاکثر مجرند البراعه او مجرند الاحتیاط. سوال اینه آیا اتیان به اکثر مجرای براعت یا مجرای احتیاط؟ و المختار هو البراعه، خدای سبحانی براعتی هم مبناش مفصله، تو صحیح هم گفتیم البته. مبناش چی بود؟ مبناش این بود که آقا ما چون صلات رو یه امر بهتانی بسیطی میگیریم، درست شد؟ که با بعض الاجزاء و شرایط عنوان صلات محققه، حالا یا اعمی هستیم که اعمی خیلی راحت تره میتونه اینجا قشنگ کار کنه براعت پیاده کنه، یا صحیحی هستیم منتها صلات صحیح رو جامع بهتانی بسیط میگیریم که با بعض الاجزاء محقق میشه، و وقت نسبت به اجزای دیگه شک در اصل تکلیف پیش میاد دیگه، این همون استقلالیه، میشه فرق نمیکنه. درکه که لزوم میشه مثل استقلالی براعت جاری کنه. و علم انه یعتمد فی تقریر براعت العقلی علی مسئله قبح العقاب بلا بیان، موضوع براعت عقلی میشه قبح العقاب بلا بیان، فیقال فی المقام ان الجزء المشکوک لم یرد فی وجوبه بیان، اون جزء مشکوک بیانی در وجوبش نیومده، فلو ترکه العقل و کان واجبا، اگر عقل ترک بکنه و واجب باشه عقاب بلا بیان محال و قبیح و مولاق عقاب نمیکنه دیگه، تمام شد. پس فرق کما انه یعتمد فی تقریر برایت شرعی، برایت شرعی هم میشه پیاده کرد، حدیث رف پیاده میکنیم دیگه، رفع مالای علم نمیدونیم جز هست یا نه، گفته که چی؟ فیقال ان وجوب الاکثر بعدو مما لا یعلمون، وجوب اکثر الان از مصادیق مما لا یعلمونه و کل ما کان کذلک فهو مرفوع، رفع شده دید. حالا اینجا بعضیا به احتیاط تمسک کردن که آقا زمانی شما میتونید براعت پیاده کنی که اشتغال به اصل تکلیف نداشته باشی، خب شما اینجا اشتغال به اصل تکلیف داری، ممکنه نماز 11 جزئی بوده باشه از نظر شارع، تو 10 جزئی خوندی، پس اینجا قاعده اشتغال، درست شد؟ آقای صبحانی جواب میدن که نه، اینجا در واقع چون اصل نماز به همون بحث چه میگن جامع وحدانی خورده و من با 10 تا مثلا جز قطعا نماز اون جامعه بهتانی بسیط هم محقق شده، حالا شکیت در یک جز یا شرط زائد دوباره تبدیلش میکنه به شک، چی میگن، در اصل تکلیف، و مجرا مجرای براءته نه مجرای خلاص احتیاط. حالا تفاوتش رو توضیح میدن، میگن که بعضی قائل به احتیاط شدن که ان الاشتغال الیقینی یستد البراءه الیقینیه، اشتغال یقینی مستدی براءت یقینی ذمه است، فذمه المکلف مشغولتون بالواجب المردد بین الاقل و الاکثر ولا یحصل الیقین بالبراءه الا باتیان الاکثر. الان واجب مردد بین 9 جزء و 11 جزء مثلا، یقین به براءت زمانی حاصل میشه که شما با اکثر به جاش بیارید، پس احتیاط میشه کرد دیگه، پس احتیاط کنید دیگه. نظیر ما ازادار امر و صلات الفائده بین احدى صلاتین المغرب قبل عشاء فیجب الاتیان بالاقل والاکثر کما یجب الاتیان بکلتا الصلاتین. همونطور که اونجا میگفتیم مثلا بین مغرب و عشاء شما فائدتون وقتی مردده هر دو رو به جا بیارید که حتما نماز قضای فوت شده تو مثلا به چیز بیاد، به امتثال بیاد، تو اقل اکثر هم شبیه همون بگیم که شما 10 جزئی رو بخون که 9 جزئی هم توش هست دیگه. بالاخره یلاحظ علی وجود الفرق بین المشبه و المشبه به، بین مشبه و مشبه به فرق هست. اونجایی که دوران بین اقل و اکثره که مشبه ماست و اون مشبه هم بهی که دوران واجب بین متباینه تفاوت هست. چرا؟ تفاوتش به اینه که فإن العلم الاجمالی فسانی باقن علا خاله، علم اجمالی توی اون فضای متباینه این سر جاش هست، درست شد؟ یعنی علم اجمالی باقیه، چون علم اجمالی باقیه شما اشتغال یقینی به تکلیف داری هنوز، مردد دیگه. ببین شما یه نماز مغرب رو خوندی عنوان نماز قضا، ولی واقعا ممکنه نماز قضا عشا بوده باشه، دقیق چون او علم اجمالی چون باقیه همچنان حجیت داره، منجزیت داره و باید دوباره عشا رو هم بخونی. اما اینجا وقتی نماز 9 جزئی خونده میشه علم اجمالی منحل میشه، انحلال علم اجمالی گفتیم دیگه باعث میشه که اون جزء شرط زائد شک در اصل تکلیفشون باشه و مجرا مجرا براءت باشه. پس یلاحظ علی وجود الفرق بین المشبه و المشبه به فإن العلم الاجمالی فی الثانی باق علی حاله حیث ان الواجب مردد بین شیئین مختلفین غیر متداخلین، چون اونجا دو تا شیء مختلف غیر متداخل مثل دو تا نماز مغرب و عشاء محل بحث بود که رفتی به هم نداره امتثالشون، اما حاضا به خلاف المقام. اما الان مقامی که هستیم تو اقل و اکثر ارتباطی فإن التردید زائل به ادنا تعمله، اینجا دیگه تردید با ادنا تعملی از بین میره. حیث و یعلم وجوب الاقل علا کل خواب، چون میدونیم اقل قطعا واجبه، حالا بقیه شو دیگه شک داریم دیگه، این میشه شک در اصل تکلیف. تفکر چی دوشو؟ به نحو لا یقبل التردید و انما الشک فی وجوب زائد ای سوره ففی مثله یکون وجوب الاقل معلوما علی کل حال. اینجا دیگه وجوب اقل علم قطعی تفصیلی داره، لذا علم اجمالیمون منحل میشه، یعنی علم اجمالی منحل میشه به یه علم تفصیلی نه جزئی که قطعا واجبه و یه شک بدوی توی اون یکی دو جزء زائد. این انحلال باعث میشه که دیگه براءتی بشیم دیگه. حل ففی مثله یکون وجوب الاقل معلوما به علم تفصیلی و وجوب الزائد مشکوکن من رأس، شک بدوی میشه. فیاخذ بالمتیقن، اینجا متیقن رو که در واقع نه جزه اخذ میکنیم و تجر البراءه فی المشکوک، تو بقیهش دیگه براءه. و من ذلک یعلم ان عد الشک فی الاقل و الاکثر ارتباطی یعنی من باب العلم الاجمالی انما هو به ظاهر الحال و بدء الامر، این که اصلا شک در اقل و اکثر رو از مصادیق علم اجمالی شمردن تسامح داره به اعتبار همون بدء ماجراست، یعنی اصلا تو اقل و اکثر ارتباطی در واقع اصلا علم اجمالی نیست، ما فقط توهم علم اجمالی داریم خیلی بدوی، با ادنا تأملی علم اجمالی از بین میره، تبدیل میشه به علم تفصیلی و یه شک زاد، درست شد؟ خب این از این تمام. و جالبه که اینجا هم چی گفتن؟ هم اخباری هم اصولی اتفاق دارن بر جریان براءت تو شبهه بدویه، در شبهه بدویه اتفاق الاخباری و الاصولی علا جریان براءت فیها. اما دومی فرضش که باز مثل همون قبلی فرق نمی‌کنه، دوران هم بین اقل و اکثر به خاطر اجمال نص که اذا دار الوجوب بین الاقل و الاکثر لاجل اجمال النص كما اذا علق الوجوب في الدليل اللفظي بلفظ مردد معناه بين مركبين يدخل اقلهما تحت الاكثر، به حیث یکون و اتیان و الاکثر اتیانن للاقل ولا اکثر کما اذا دل دلیل الا غسل ظاهر البدن فیشک فی ان الجزء الفلانی که داخل الاذن من از ظاهر او من الباطن. حالا مثلا میگیم آقا در مورد غسل ظاهر بدن باید شسته بشه، اما الان شک میکنیم مثلا داخل گوش هم ظاهر بدن هست، درست شد یا نه اون دیگه باطن محسوب میشه. خب ول حکم فیه کل حکم فسابه، حکمش دقیقا مثل همون حکم قبلی براعت جاری میکنیم که دوباره میشه یه جزء مشکوک دیگه، یعنی که نه اقل اکثر ارتباطی هم یک جزء مشکوکه بطا شکش به خاطر اجمال نسته، مثلا که ظاهر بدن شامل داخل بینی داخل گوش میشه یا نه مثلا. او من الباطن ول حکم فیه کل حکم فسابق و نزید و هنا بیانن، اینجا یه مقدار بیانش بیشتر میکنیم که ان الملاک فی جریان البراعت الشرعیه هو رفع الکلفت المشکوکه فکل شیء فیه کلفت زائده وراء الکلفت الموجوده فی الاقل یقع و مجرن البراعت الشرعیه. ملاک در جریان براعت شرعی رفع تکلیف زائده، رفع تکلیف مشکوکه، درست شد؟ پس هر چیزی که درش تکلیف زائدی هست و کلفت بیشتری درش وجود داره اینا دیگه میشن در واقع مرفوع و مجرای براعت شرعی قرار میگیره دیگه، که مثلا داخل اذن رو شستن کلفت آوره، چون کلفت آوره لسان چی میگن حدیث رفع این کلفت مشکوک رو هم رفع میکنه، اینو میگن اضافه بر بیان قبل، چون بیان قبلی اصل علم مجهول رفع شده بود، اینجا میخوان اون کلفت زائده رو بیارن علاوه بر اینکه حالا علم مجهوله که نمیدونیم داخل حساب کرده شاره یا نه، ظاهر حساب کرده یا نه، حالا یه کلفتی هم پیش میاد، حالا بیا اطمینان پیدا کن داخل گوش شسته شد مثلا. دقیقه المثله الثالثه دوران الان بین الاقل و الاکثر به خاطر تعارض نسین، اینو گفتیم دیگه. اینجا آقای سبحانی بر اساس همون تأخیر شرعی که تو فرض تعارض داره، تعارض تأخیری میشه که اذا تعارض نسان متکافئان فی جزئیت شیئه که ان یدل احد الدلیلین علی جزئیت الصوره و الاخر علی عدمها، دو تا نس متکافئ ترجیح بینشون نیست دلالت میکنه بر جزئیت یک چیز، که ان یدل احد الدلیلین علی جزئیت الصوره و الاخر علی عدمها، یکیش میگه صوره جزء هست، یکی میگه نه صوره جزء واجب نیست، ولم یکن لاحد امام مرجعون، مرجعی هم نداریم. فالحکم فیه او التخییر لما عرفت من تضافر روایات العدیده علی التخییر عند التعارض، گفتیم دیگه روایات متعددی داریم که دال بر تخییر در تعارض عدلت، منتها گفتم اختلاف اونجا این بود که این تخییر تخییر شرعیه یا همون تخییر عقلیه، اگه شرعی ندونیم اینجاها عدل براعت حاکم میشه دوباره. اما المسئله الرابعه دوران الان بین الاقل و الاکثر فی شبهه الموضوعیه، که اینجا هم باز همینطور اذا شک فی جزئیت شیء للمعمور به من جهت شبهه فی الموضوع الخارجی، به خاطر شک در شبهات موضوع خارجی ما شک کردیم این جزء هست یا نیست، مثلا کما اذا عمل به مفهوم مبینه منتها مردد مصداق و بین الاقل و الاکثر، درست شد؟ یه مفهوم مبینی رو شارع امر کرده، اجمال نص نیست، مفهومن مبینه، اما ما بین اقل اکثرش تو خارج شک کردیم. یعنی چی؟ مثلا مولا گفته که همه علمای شهر تو چه میدونم اکرام کن به نحو عام مجموعی، درست شد؟ بعد حالا نمیدونیم زید عالم هست یا نیست، این که نمیدونیم الان زید عالم هست یا نیست باعث میشه که چی؟ باعث میشه که شک کنیم در اون تکلیف عام مجموعیمون، یعنی همه علمای شهر رو با هم جمع کن یه نهار بده. خب حالا من نمیدونم این زید عالم هست یا نیست، اگه عالم باشه من همه رو که اکرام کنم امتثال تکلیف نکردم دیگه، اما اگر عالم نباشه خب اونا دیگه امتثال تکلیف، پس شک این شکلی میشه. میفهمد که فشک فی کن زید کجا رفت؟ آه مثلا اذا امر المولا به اکرام العلماء علی نحو العام المجموعی به حیث تکون للجمیع اطاعت واحده، همشون با هم اکرام بشه میشه یه اطاعت واحد و اسیان واحد. فشک فی کن زید عالمن او غیر عالمن شک کن فی الواجب فی کن الواجب اول اقل اول اکثر، یعنی 900 نفر مثلا عالمن یا 901 نفر عالمن مثلا فرض کن، درست شد؟ و من شعو شک و خلط الامور خارجیه و به معنه عنوان المجموع عنوان طریقی الالواجب فحف الحقیقه یتردد الواجب بین الاقل و الاکثر فتجرب براعه، دوباره همینطور دیگه اقل و باید اتیام بشه نسبت به اکثر شک در تکلیف زائده و برایت جاری بکنیم. این هم از یه پاراگراف فقط میمونه، اونم اینه که حالا اگر در مانعیت و قاطعیت یک چیز شک کردید، این کاملا ملحقه به بحث، این رفتی به بحث نداره. اما اگر در مانعیت و قاطعیت جزئیت و شرطیت رو گفتی، حکمش مشخص شد. حالا جزء و شرط ممکنه اون طرفش مانع وجود داشته باشه دیگه. در مورد شک در مانعیت و قاطعیت چیکار باید کنیم؟ یعنی وقتی شک داریم که یک چیز مانع هست یا قاطع هست، مانع به این معنا که از اول نمیذاره اصلا اجزا تاثیرگذار باشن در غرض، یه مانعی هست ممانعت میکنه تاثیر مقتضی در اون غرض و اثری که بود. اما گاهی اوقات قاطعه، قاطع یعنی به هم میزنه اون ساختار مثلا اجزا رو به هم میزنه، چون ساختار اجزا رو به هم میزنه اصلا صورت مأمور به از بین میره، اون صورت مأمور به از بین میره. تو قبلی صورت سر جاشه، همه اجزا و شرایط هستن، فقط یه مانعی وجود داره که نمیذاره این نمازی که من خوندم اثر بذاره. دقیق کرد چطور شد؟ اما تو قاطع میگن اصلا قطع میکنه اون هیئت اتصالی و اون صورت مثلا نماز رو به هم میزنه و دیگه اصلا صلات دیگه صدق نمیکنه توش. تو قبلی صلات صدق میکرد متا اثرش نمیومد، اینجا چون قاطع اصلا قطع از صلات میکنه و اجازه صدق عنوان صلات رو کلا نمیده. حالا پس المراد من المانع معتبره الشاره به ما ان وجوده او مخلل به تاثیر الاجزاء فی الغرض. درست شد؟ مراد از مانع اون اعتبار شرعیه که وجود اون مانع مخلل به تاثیر اجزاء در اون غرض مطلوبه، که نجاست صوفی حال سلام، مثل اینکه مثلا لباس در حال نماز اگر نجس باشه اثر نماز نمیاد. ول مراد من القاطع معتبره الشاره به ما ان او قاطع للهیئه الاستمراریه، اون هیئت استمراری و صورت نماز رو مثلا به هم میزنه. کل فعل الماهی لصورت الصلاتی، مثلا یه چه میدونم هوا پریدنی، فرض کن مثلا یه داد زدنی که این صورت صلات رو کلن از بین. فاذا شکک را فی مانعیت شیء او قاطعیتهی، اگر شک کردیم در این که آیا این امر مثلا مانع هست یا قاطع هست یا نه، فمرجع الشک الی اعتبار امر زائد علی الواجب، مرجع نهایتا دوباره برمیگرده به همین براءت خودمون، گویا یک شرط زائدی شده یا نشده، چون عدم المانع شرط دیگه، عدم المانع و القاطع شرط نماز محسوب میشه. پس دوباره برمیگرده به همین شرط زائد، شرط زائد هم که گفتیم مجرش براءت دیگه. حالا پس مرجع و شک الاعتبار امر زائد علی الواجب ورا اما علم اعتبارو، علاوه بر اون مقدار شرایطی که اجزایی که میدونیم جزئیات و شرطیتشون رو، حالا اینو شک داریم مانع هست یا نه، فیحصل هنا علم تفصیلی به وجوب الاجزا. پس ما فی الجمله میدونیم یه سری از اجزا و شرایط واجبه و شک کن بدوی یون فی مانعیت شیء، حالا یه شک بدوی داریم که فلان چیز مانع هست یا نیست یا قاطع هست یا نیست، فل از عدم اعتباره ما الا ان یعلم خلافه، از عدم شرطیت مانع، شرطیت این مانع و شرطیت عدم این قاطع، فل از عدم اعتباره ما الا ان یعلم خلافه، تایی که خلافش ثابت بشه، یا با قطع یا با اماره معتبره ثابت کنیم که مثلا همچین چیزی شرط شده یا نشده. فشک فیه ما کشک فی جزئیت شیء او شرطیتی فی ان المرجع فی الجمیع هو البراءه. درست شد؟ در همه فرض ها اینجا هم باز براءت میشه، مگر تو مبنای خدای سبحانی منشأ شک در شرطیت و مانعیت تعارض اخبار باشه. اگه تعارض شد بعد باز ناچارا تأخیر پیاده کنن دیگه، خیلی تأخیر عمل به کدومی که از دو تا روایت متعارضا، نه تأخیر دیگه تو جزئیات و شرطیت، نه تأخیر تو اون روایت است، مثلا نتیجهش میشه تأخیر در این جز دونستن یا شرط دونستن دیگه. مثلا دقیق کرد چی داشت؟ خب اینم تقریبا این خیلی از بحانی طول کشیده، ببخشید میمونه فقط استثار و استثار هم دیگه جلسه پیش بلده بیایی میشه تمامش بکنم. کهی باشیم هم فردا ساعت خودمون، فردا ساعت خودمون بیایم تمام میشه، یه ساعت دیگه میشه بعدشم خالی میکنم، حالا اگه یه در دقیقه رو بزافه شد که چشم چند ساعت هست؟ 12 میشه تمام شد. خب ببخشید من مثلا